وهابیت رو میشناسی؟
آیا مبانی وهابیت با عقل سازگار است؟
آیا تا کنون در مورد مبانی وهابیت از شما سوالی پرسیده ای؟
به نظر شما وهابیت پاسخگوی سوالات شما خواهد بود؟ وهابیت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام و ارادت خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، خواهران و برادران ایمانی خودم که این لحظه برنامه سراب وهابیت رو تماشا می کنید. شبتون بخیر باشه ایرانی های عزیز و وقت بخیر میگم به همه دوستان و بینندگان و خوب و دوست داشتنی خودمون در هر کجای این کره خاکی که برنامه ما رو تماشا میکند و بیننده شبکه جهانی ولایت هستن. حال احوالتون چطوره؟ خیلی خوشحال هستیم که باز هم خدا عمری به ما داد، توفیقی داد تا برنامه سراب وهابیت رو در یک شنبه شب دیگر تقدیم حضور شما بکنیم و میهمان نگاه‌های مهربان شما، میهمان خانه‌های شما بشیم و به این میهمانی افتخار میکنیم. دوستای خوبم، برنامه ما امشب هم با حضور کارشناسان عزیز و ارجمند برنامه انشالله تقدیم حضور شما خواهد شد. مثل همیشه دوستانم هم با دست پر آمدن تا آگاهی و اطلاعات شما بینندگان عزیز، چه دوستان شیعمون چه عزیزان اهل سنتمون رو بالا ببرند و به حقیقت و واقعیتی که در دین مبین اسلام هست آگاهی و شناخت بیشتری رو پیدا بکنن. انشالله که این اتفاق مثل همیشه در دل شما، در وجود شما و در اندیشه شما بیافته. دلمون میخواد که ابتدای برنامه رو مزین کنیم با ذکر نورانی و با فضیلت صلوات بر محمد و آل محمد. انشالله شما هم با من همیاری کنید و همزبانی و این ذکر رو بر زبان جاری کنید تا باعث نورانیت دل و جان و وجودمون بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بر بچه های برنامه سراب وهابیت شبکه جهانی ولایت امشب هم با افتخار در خدمت شما هستن، چه دوستانی که پشت دوربین ها هستن و زحمت میکشن، چه عزیزان که اتاق فرمان هستن. هر کسی به یک نحوی تلاش میکنه تا این برنامه به بهترین وجه تقدیم حضور شما بشه. البته در رأس کارشناسان عزیز برنامه که الان در کنار من هستن و افتخار دارم در خدمتتون باشم. حضرت عباسی سلام علیکم.
ممنون. من هم خدمت حضرت عالی جناب استاد دوستایی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم هر جای این عالم که هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشین. با یک برنامه دیگر از برنامه سراب وهابیت در خدمت شما هستیم. امیدواریم بتونیم به نحو شایسته‌ای خدمتگزار شما عزیزان باشیم.
انشالله. آقای روسی سلام علیکم. شما خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما جناب استاد عباسی و همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام دارم و خوشحال هستم که بار دیگر خداوند این توفیق رو به من داد که بتونم در این برنامه شرکت بکنم و بتونیم در راستای شناساندن وهابیت پلید گامی برداشته باشیم.
انشالله. حاجی عباسی، سرمنشه همه تفکرات و اندیشه های باطل و غلط وهابیت ابن تیمیه و ابن کثیر و شاگردانش و امروز هم عده‌ای هستن که از اونها پیروی میکنن و حرف اونها رو بر زبان جاری میکنن و ما بارها و بارها در همین برنامه اشاره کردیم که واقعا چه توهین ها و جسارت هایی از سوی ابن تیمیه به ساحت حضرت حق، به ساحت مقدس پیغمبر گرامی اسلام، به ساحت مقدس آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام و سایر ائمه علیهم السلام روا داشته شده، حالا چه در کتاب ها و مطالبی که نوشته شده و گاهی از زبان ابن تیمیه های امروز در واقع اون مطالب بیان میشه و گفته میشه. یکی از چیزهایی که در کتاب های ابن تیمیه آمده و بهش اشاره شده این که پیامبر گرامی اسلام نعوذ بالله بارها و بارها وجود مقدس امیرالمومنین علی علیه السلام رو سرزنش میکردن و حتی مورد عتاب و خطاب قرار میدادن و یه استدلال خیلی پوچ و بی اساسی هم بر همین موضوعی که بیان میکنه بحث آیه قرآنی هم میاره و اون رو مصداق میده به این اتفاقاتی که عرض کردم خدمتون. توضیح مفصل این موضوع و پاسخهایی که به این شبهات وارد هست رو از زبان شما میخوام بشنوم.
خدمت بینندگانمون عرض بکنیم، ما بارها این رو تاکید کردیم ابن تیمیه حرانی یک شخصیت خاصی داره، اون ویژگی نفاق و ویژگی دشمنی باطنی با اصل اسلام، این مطلب رو سبب میشه که ابن تیمیه بیاد ورود پیدا بکنه به مقابله با اهل بیت علیهم السلام و در رأس اونها عنوان شاخص حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه. و ما بحثمون در برنامه سرای وهابیت بحث به نوعی بحث پاسخ به شبهات نیست، الان هم دنبال این نیستیم که یک شبهه ای از ابن تیمیه مطرح کنیم و پاسخ بدیم. بحثمون این هست که برای عموم بینندگان ما روشن بشه که ابن تیمیه ناسبیه. ناسبی رو جایگاهش رو در اصلاح گذشته جناب استاد دوستایی در میان ملت اسلام و در میان اهل اسلام بیان کردن که ناسبی خارج از امت اسلامیه و ناسبی دشمن اسلام هستش. من هم نکته ای رو عرض کردم که کسی که نسب در وجودش هست، کسی که دشمنی با اهل بیت علیهم السلام داره، این شخص در واقع در اصل عبودیتش دچار اشکاله، به خاطر اینکه فضیلت کسی رو نپذیرفته که خدا به او فضیلت داده، ویژگی ها و محاسن کسی و اطاعت از کسی رو نپذیرفته که خدا او رو امیر بر مردم قرار داده. و این حکایت از نبودن روحیه عبودیت و بندگی در او داره، لذا همه گفتن آه کسی که مرتکب نسل میشه، کسی که دشمن با اهل بیت هستش، این نمیتونه مسلمان خوبی باشه. لذا مطالبی که ما نقل میکنیم در اصل اثبات و بیان ناسبی بودن ابن تیمیه و پیروان
وجود واقعی رو به مردم نشون دادن.
بله، یعنی اون باطن رو دقیقاً ما دنبال این هستیم اون باطن برای مردم کشف بشه. یعنی بهترین راه مقابله با یک منافق همینه که منافق دو رو داره،
روی باطنی رو
که روی باطنی کفره، روی باطنی دشمنی و تقابله. این تقابل رو که در حالت عادی نمیاد بیان میکنه، این تقابل رو میشه از عبارتها، از نکات مطالب او در زمینهای مختلف، جاهای مختلف به دست آورد، بعد استخراج بشه.
اون کار هر کسی هم میشه.
بله، این روی ظاهری همیشه اون اسلام و استفاده از آیات قرآن و تعریف و تمجید از مثلا پیغمبر و این ظاهر قضیه است. اما اینکه واقعا با مجموعه مطلبی که نوشته کنار هم گذاشته، کتبی که آورده، آیا مجموعه اینها انسان رو میبره به سمت سعادت؟ آیا مجموعه اینها اسلام رو به خدا نزدیکتر میکنه، به پیامبر نزدیکتر میکنه یا دور میکنه، نفی میکنه؟ اینها رو باید در بعدم روشن بکنی که این مورد یک مورد هستش که دنبال چه میگرده ابن تیمیه.
درسته.
از بیان این مطالب که میاد میگه حضرت علی علیه السلام بارها پیغمبر بهش عتاب کرده، بارها سرزنشش کرده و مثلا فلان آیه قرآن هم کانن انسان اکثر شیء جدلا هم در حق مثلا حضرت امین نازل شده. خب ببینید اینجا به نوعی داره هم حضرت امیر رو تخریب میکنه و هم وجود مقدس رسول گرامی اسلام رو. اما اینکه حضرت علی داره تخریب میکنه خب واضحه، داره بر علیه ایشون صحبت میکنه. اما اینکه پیامبر رو تخریب میکنه، این رو اجازه بدین بعد که نکاتم رو گفتم روشن بکنم. فقط شما یادتون باشه که بخواین که من فراموشم نشه. اگر دوستان تصویر مونیتور من رو لطف بکنن، این کتاب مجموعه الفتاوا مربوط به ابن تیمیه حرانی متوفای 728 هجری قمری هست. این صفحه جلد کتاب هستش. این صفحه داخلی که چاپ ها رو گفته، چاپ اول 1418، چاپ دوم 1422، چاپ سوم 1426 هجری قمری یا 2005 میلادی، و دارالوفا هم آمده این کتاب رو چاپ کرده. و این هم صفحه داخلی جلد چهارم این کتاب. اما مطلب در جلد چهارم صفحه 242 آمده. این صفحه 242 بیننده های عزیز ما میبینن هم شماره صفحه و هم میریم سراغ مطلب. ایشون آورده که به عنوان اینکه اگر قائلی بگوید، بل قال القائل، اگر قائلی بگوید که انه لا یعرف من النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه اتبع علی عثمان فی شیء، شما جایی پیدا نمی کنید که بر عثمان پیغمبر عتاب کرده باشه، سرزنش کرده باشه، برخورد کرده باشه. و قد عتب علی علی فی غیر موزن لما ابعد، در موارد زیادی خلاصه حضرت علی رو اومده مورد عتاب قرار داده. حالا اینجا ببینید با یک لقال القائل شروع کرده، اگر کسی بگوید، اما مطلب رو تثبیت کرده که پیامبر نسبت به حضرت علی علیه السلام بارها و بارها این سرزنش رو و خطاب عتاب‌آمیز رو مطرح کرده. و بعد مطالب دیگه ای رو مطرح میکنه. بعد نهایتا میگه در جریانی که میگه در روایات ما آمده نسبت به حضرت علی این نازل شد که وکان الانسان اکثر شیء جدلا، که انسان بسیار جدل میکنه. این که بسیار جدل میکنه در حق حضرت علی، پیغمبر میگه فوای یذرب و فخر عزت رو پای حضرت علی و گفت و یقول وکان الانسان اکثر شیء جدلا، انسان زیاد اهل جدل هست. خب ببینید اینجا چطور آمده مسئله رو خفیف کرده، چطور آمده نسبت به حضرت علی علیه السلام جسارت کرده. این دشمنی با حضرت علی علیه السلام که حالا تعبیر ابن حضر این بود که اومده دشمنی کرده با علامه هلی به عنوان شیعه، اما اینقدر این رو افراد کرده درش که رسیده به دشمنی با خود حضرت علی علیه السلام و بعد پیامبر. خب ببینید این حرف نتیجهش چیه؟ یعنی یک مخاطب وقتی میخونه، شخصی میخونه به چه نتیجه میرسه؟ بله، پیامبری که حضرت علی را در همه جنگ ها همراه خود میبرد، همه جا حضرت علی تعیین کننده و کمک کننده پیغمبر بود، اولین شخصی بود که به پیغمبر ایمان آورد، اولین به اصطلاح کسی بود که پیامبر او رو در جاهای مختلف مأموریت میداد برای رفتن، برای مأموریت های مهم و سخت، کسی بود که لیلة المبید در بستر پیامبر خوابید، خیلی نظراتش با پیامبر جور نبود. پیامبر ناچار میشد دائم سرزنشش بکنه. سرزنش پیامبر آیا در امور عادی اتفاق میافتاده که این گفتن نداره و پیامبر هم لازم نیست بگه کان الانسان اکثر شیء جدلا. حتما این چون پیامبر ماینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوحاست، پیامبر حرف عادی غیر متعارفی نداره که بعد بگیم که خب بله، مثلا پیامبر در مثلا قضا خوردن فلان شیء مثلا عادی، مسئله عادی زندگی، پیامبر یه چیزی میگه از تعلی مثلا قبول نمیکرد، بعد مثلا موجب میشد که پیامبر سرزنش بکنه. اگر مسئله به این سطح پایینی و سادگی بودش که مثلا چرا پیغمبر سرزنش کنه، مسئله جزئی که کسی چیزی نمیگه سرزنش بکنه که آقا مثلا تو این حرف رو عوض بزنی، تو این کارت اشتباهه،
حتی مثلا آیه نازل بشه،
آیه نازل بشه یا آیه رو تطبیق بده پیغمبر مثلا بر وجود ماده سمیرت مونی. پس حتما این مسئله باید در امور دین و مسائل مهم باشه که پیغمبر ورود پیدا میکنه به این حوزه و شروع میکنه صحبت میکنه. خب اگر این ورود به مسائل دینی است چطور ما میتونیم بپذیریم؟ حالا ما اون آیات قرآن که فراوان بیش از 300 آیه در مستقیم در باره حضرت علی علیه السلام که فضائل مؤمنین رو اومد آیات که در تو مؤمنین در قرآن آورده، احمد بن حنبل دیگران میگن که هیچ آیه در قرآن نیست الا در تو با مؤمنین یا ایوال لزنان الا و علیون امیرها و رأسها و شریفها و فراوان این رو نقل کردن که هر آیه در مدح مؤمنین نازل شده علی بن ابی طالب رأس اون هستش و هیچ فضیلتی صحابه ندارن الا اینکه علی بن ابی طالب در اون فضیلت شریک هستش و فضائل اختصاصی داره علی بن ابی طالب که هیچ صحابی با او شریک نیست. اصلا به اینا کاری نداریم ما، اینا رو ورود نمیم. اگه بخوام اینا رو ورود پیدا بکنیم بعد 50 جلسه 100 جلسه بذاریم اینا رو بحث بکنیم، وارد اینا نمیخوایم بشیم. فقط به همین بخش که این با آیه مربوط به مباهله که علی ابن ابی طالب رو نفس پیغمبر دانسته و روایات صحیح و سندی که تصریح و تأکید داره علیون منی و انا من، علی ابن ابی طالب از من و من از علی ابن ابی طالبم، این یکی بودن اصخایی میکنم این یکی بودن، این یکسانی و این مقدار انس رو که دقیقا علیون منی و انا من علی، که اگر دوستان تصویر مونیتور من رو داشته باشن من روایت رو از مسند احمد تقدیم کنم به بینندگان عزیزمون. میگه تو جریان جیش یمن میگه من همراه خالد ابن ولید بودم. بریده نقل میکنه قال بریده فکتب من خالد ابن ولید الى رسول الله یخبره به ذالک، از ماجرا و مسئله که اتفاق افتاده بود که فکر میکردن این مسئله در مذمت حضرت علی است، نوشت که من ببرم برای پیغمبر. فلم ما اتیت النبی دفعت الکتاب، کتاب رو دادم. فقر علی فرعیت الغضب فی وجه رسول الله، غضب رو تو صورت پیغمبر در چهره پیغمبر دیدم. فقلت یا رسول الله هازا مکان العائز بعثتنی مع رجل و امرتنی ان اطیعه ففعلت ما ارسلت به، شما من گفتی آقا با فلانی برو، امر کردی با فلانی برو خالد بن ولید، رفتم اطاعت امر کردم، ازش اطاعت هم کردم، حالا کاری هم که اون منو پیغام داده من نامرسون پیغام آوردم، پیغام رو برای شما آوردم. فقال رسول الله لا تقع فی علی، در تو علی ابن ابی طالب نرو سراغ مذمت ایشون و وارد نشو در قدح علی ابن ابی طالب. فانه منی و انا من، وقتی میگه وارد نشو در مذمت علی ابن ابی طالب و بعد میگه فانه منی و انا من، یعنی کار او مورد تایید من پیغمبر است، کار او کار من پیغمبره. اگر به کسی اطمینان نداشته باشه پیغمبره که ما ينتقى عن الهوى ان هو الا وحی یا میاد بگه کاری که علی ابن ابی طالب کرده کار منه، فانه منی و انا من، لا تغفی علی، وارد نشو در صحبت کرده میگه و هو ولی یکم بعدی،
اینجا دوباره کلمه ولی،
ولی رو میاده و هو ولی یکم بعدی، او ولی و سرپرست شماست بعد از من پیغمبر. و دو عتبه میگه و انه منی و انا من و هو ولی یکم بعدی، جلد 16 صفحه 497 هفت، اصل کتاب رو هم بیننده ها میبینن، مسند احمد با تصحیح حمزه احمد از زین با شرح و تنظیم فهرست از حمزه احمد از زین، دار حدیث قاهره کتاب رو چاپ کرده، جلد 16 کتاب، جلد 16 کتاب صفحه 497 حدیث 22908 اینجا دقیقا مطلب رو نقل میکنه. لا تغفی علی فانه منی و انا من و هو ولیکم بعدی و انه منی و انا من و هو ولیکم بعدی. این که پیغمبر تاکید داره، تصریح داره به این مطلب که آقا علی ابن ابی طالب از وجود منه، بذارین کنار آیه مباهله، انفسنا و انفسکم، نفس پیغمبره. همه اینها اشاره است، کنایه است، رهنمود به این هست که بابا حرکات علی، برخورد علی مطابق با اون چیزی است که من میخواهم، مقابل با اون چیزی است که من اراده میکنم. روایت دیگه در جلد 12 مصطفی احمد صفحه 392 وقتی میاد تو همین قضیه نقل کرده، وقتی میاد صحبت میشه هی داخل مسجد شروع میکنن شکایت رو مطرح کردن، حتی بلغ رسول الله به آقا رسول الله میرسه، فدخلت و مسجد ذات قدر و رسول الله فی ناس من اصحابهی فلما رعای عبدن اینه یقول حد ده الیه نظر حتی ازاد جلست، و میگه حسد من رو به دقت نگاه میکردن با حایت نرحتی تا این که آمدن نشستم، نگاهش رو برنداشت تا این که آمدن نشستم، وقتی نشستم حضرت چه بموندن؟ قال یا امر والله لقد آزیتنی، به خدا قسم من رو اذیت کردی، قلت اعوذ بالله ان اعوذ که یا رسول الله، خدا یا رسول الله به تو پناه میبرم، به خدا پناه میبرم از این که بخوام شما رو اذیت بکنم، چرا باید شما رو اذیت بکنم؟ حضرت آمدن قال بلا من آضا علیم فقط آزن، هر کی علی رو اذیت کنه من اذیت کرد.
دیگه از اینجور صراحت از این بهتر به چه شکل باید بگن نمیدونم والله.
این که پیغمبر میگه آقا هر کی علی رو اذیت بکنه با من اذیت کرده، خب میشه پیغمبر و حضرت علی اینقدر اختلاف نظر داشته باشن که بارها بیاد حضرت رو سرزنش بکنه و نافرمانی وجود داشته باشه؟ چی میخواید شما مردم برسونید؟ اگر یعنی میخواهید اصلی ترین و بهترین صحابه پیغمبر رو از او بگیرید، محبوب ترین صحابه پیغمبر نزد پیغمبر و خدا میخواهید از او بگیرید؟ مردم اصلی ترین صحابه پیغمبر رو، اصلی ترین یار پیغمبر رو، حامی پیغمبر رو دیگه با چشم محبت با نظر خوب بهش نگاه نکنن؟ و این دنبال این هدف هستن، دارن این کار رو انجام میدن. حالا باز من تصویر اصل کتاب رو مسند احمد هست، اگه دوستان لطف بکنن، دارالحدیث قاهره جلد 12، این هم اصل مسجد که بلا من آزا علیم فقط آزنی، که روایت هم اسناد و صحیح هم در زیر روایت در صفحه 392 آمده. این هم یک مورد. مورد دیگه، خود حضرت به کسانی که میان شکایت میکنن از حضرت علی علیه السلام حرفش نسبت به اینها چیه؟ الان اینجا حضرت پیغمبر میگه حضرت ناراحت شده، شاکی بود حضرت علی، سرزنش کرده، دیگران وقتی ناراحت شدن پیغمبر چی بهشون جواب داده؟ اون دو مورد رو دیدین. جای دیگه ببینید آقا پیغمبر تعبیرش از حضرت علی علیه السلام چیه. درست. کسی که اگر پیغمبر میخواد خودش حضرت علی رو سرزنش بکنه، حالا یکی دیگه سرزنش داره میکنه، یکی دیگه داره عتاب میکنه، پیغمبر چی جواب میده؟ استدلال پیغمبر چیه؟ پیغمبر یه استدلالی داره. اون دو تا روایت استدلال از پیغمبر، فقط حضرت اشاره کردن من آز و علیه فقط آزه فنه اون منی و انا من، اما تو این روایت استدلال هست. روایت رو دوستان نشون بدن، سیره ابن اسحاق جلد 4 صفحه 603 در رابطه با شکایت از حضرت علی علیه السلام ابو سعید خدری نقل میکنه، یه اشتکن ناس علیان قال فقام رسول الله فینا خطیبا فسمعته یقول ایها الناس لا تشکو علیان، به طور مطلق داره حضرت میگه ای مردم لا تشکو علیان، شکایت نکنید از علی ابن ابی طالب، شکایت نکنید، اعتراض به علی نکنید، حرفی در رابطه با کار علی نزنید. چرا؟ فوالله به خدا قسم انه لاخشم فی ذات الله، او در رابطه با خدا برخوردش سفت و محکم هستش، لاخشم فی ذات الله، او در راه خدا محکم برخورد میکنه، چون در راه خدا محکم برخورد میکنه خلاصه هیچ انتقادی به علی نمیشه وارد کرد. لا تشکو علیم، هرگز شما نمیتونید به علی اشکال وارد کنید، هرگز شما اجازه پیدا نمیکنید شکایت بکنید. این امر پیغمبر امر اجباری نیست، یعنی شکایت بر علی وارد میشود پیغمبر میگه وارد نکنید. دلیلی که میاره فوالله انه لاخشى فی ذات الله، یعنی اونقدر او کاراش خداییه، در مسیر خداست، اونقدر محکم در مسیر خدا قدم برمی داره، شما ذره ای نمیتونی تشکیک بکنی در رابطه و حرکت او.
ذره ای نمیتونی اشکال بکنی به مسیر حرکت او.
در خصوص ثبت کردن وجود مقدس امیرالمومنین هم چه حدیثی داریم که حالا تسب علیین فنه و ممسوس فی ذات الله، این رو هم داریم.
بله بله فراوان، بله بله فراوان بحث ثبت حضرت. وقتی بحث محبت از یا علی لا یحبک الا مؤمن لا یبغضک الا منافق، بحث محبت فقط حضرت اینه، ثبت که به طریق اولا، یعنی اگر کسی وارد اون مرحله بشه، نه اون ممسوس فی ذات الله، یعنی حضرت چون داره در اون مرحله اعلای الهی داره حرکت میکنه، در بهترین طریق به سمت خدا داره حرکت میکنه و با جدیت و با قدم‌های استوار و محکم داره حرکت میکنه، شما هرگز و هرگز نمیتونی اشکالی از او پیدا بکنی. چون این اگر امر اجباری حضرت باشه که خیلی مشکل میشه کار. یعنی میگیم آقا پیغمبر به زور یه نفر بهش اشکال وارد میگه اشکال نکنید. پیغمبر هرگز این کارو نمیکنه. پیغمبر اینجا دلیل رو هم داره میگه لعخشم فی ذات الله، ممسوسون فی ذات الله. یعنی علی ابن ابی طالب کاراش منطبق بر قواعده، اونقدر گامهاشو محکم و استوار در مسیر الهی برمیداره، لعخشم فی ذات الله هستش، که شما نمیتونی از اون اشکال بگیری، اشکالی بر او وارد نیست که بگویی. وقت کسی که میاد اینطوری به مردم میگه، یعنی واقعا فکر بکنید توی این قضیه، کسی که میاد به مردم اینطوری میگه، آیا ممکنه خودش در مراحل مختلف هی به حضرت علیه السلام اشکال وارد کرده باشه، سرزنش کرده باشه و یه همچین آیه تطبیق بکنه برای یه همچین شخصیتی؟ خب این واقعا جای تأمل، تفکر و تدبر داره که آیه ابن تیمیه میاد اینطور در مسائل ورود پیدا میکنه، اینطور تلاش میکنه تضعیف بکنه و بنابر اون مبانی که در منابع شیعه و اهل سنت در از در علمای شیعه و اهل سنت هست، یک همچین شخصیت ناسبیست و جای تعجب نداره که شاگردان این آقا امروز بیان اهانت بکنن به حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت علی علیه السلام. هفته گذشته کلیپ رو نشون دادم جناب استاد دوستایی، بحث صحبتی که همین آقایی که باهاش مناظره کردیم گفت در اوت حضرت علی علیه السلام، و این منش اینها هستش. اگر خواستن توحید الهی رو بزنن، اگر خواستن خود الله رو مورد هدف قرار بدن، باید اون کسی که لعخشن فی ذات الله هست رو مورد هدف قرار بدن، اون کسی که ممسوسون فی ذات الله هست و مورد هدف قرار بدن، بهترین مسیر برای مقابله و دشمنی با وجود مقدس خدا، با ذات اقدس الله، با الله عز و جل، همین مسیر هست.
حالا من خواستم یادآوری کنم اون نکته‌ای که قرار بفرمایید، اون حالا توهینی که در دل همین هم خوابیده به وجود مقدس پیغمبر گرامی اسلام با این مطالبی که بیان شده، این نکته. نکته بعدی از این اتفاقات توی گفته‌های ابن تیمیه زیاد هست. یه جورایی میخواد فضیلت تراشی بکنه برای یک شخصیت، از اون طرف میاد وجود مقدس امیرالمؤمنین رو میکوبه. این درسته؟ به این شکل هم هست گاهی اتفاق میفته؟
بله، یکی از راه‌های به اصطلاح برقراری توازن به اصطلاح آقایون این هستش که وقتی میبینن که آقا فاصله شخصیت ها با حضرت السلام زیاد هست و اگر مردم متوجه این فاصله شخصیتی بشن، جذب او خواهند شد و در مسیر هدایت به خوبی جلو خواهند رفت، یکی از راهاش این هستش که یه مقداری از درجه او کم کنیم، یه مقدار او رو بیاریم پایین، یه مقدار پایین رو بریم بالا که این
نزدیک به هم،
بله نزدیک به هم بشه. و اتفاقا باطل هم یعنی همین، یعنی که آمیختن حق و باطل، منزوج کردن حق و باطل برای اینکه حقیقت مشخص نشه. اگر اون حقیقت نورانی اعلا رو لعخشن فی ذات الله رو آوردی پایین، اینها رو میداری آوردی بالا، بعد تصمیم گیری برای مردم سخت میشه، شناخت برای مردم سخت میشه، مردم به مشکل میفتن، آقا بالاخره اینم فضائلی داره، اینم فضائلی داره، اون نتیجه گیری برای اونها دشوار میشه. این اون میشه اون حالتی که از حالت حقیقت و حقانیت خارج میشه. اون نکته شما رو هم که در تو در دل این عرض کردم، جسارت و اهانت به پیغمبر هست، یعنی پیامبر به کسی سند انفسنا رو داده طبق آیه قرآن، کسی رو اهل بیت نامیده طبق آیه قرآن، کسی رو به عنوان منزلتش رو منزلت هارون نسبت موسی نامیده، انت منی منزلت هارون من موسی، کسی رو گفته علی و منی و انا من علی که خودش رو قبول نداشته.
درسته.
یه پیامبر در تصمیم گیری پیامبر در اوتو شخصیت ها ما داریم تزلزل ایجاد داره تزلزل ایجاد میکنه. یعنی پیامبر ممکنه یه آدمی رو خیلی تحویل بگیره یه جایی ولی این آدم خیلی مشکلات هم داشته باشه. پیامبر نتونسته واقعا تشخیص بده علی ابن ابی طالب چه ویژگی هایی داره. با همه این اشکالات آمده مثلا تحویلش هم گرفته و گفته علیون منی و انا من علی. و اگر آمدیم این رو وارد کردیم این اشکال هم پیدا می شود که خب مخاطب حق داره از این کنار هم قرار دارن اینها به این نتیجه برسه که خود پیامبر هم در خیلی از موارد ممکنه قابل سرزنش بوده. اگر اینجا راحت در اتاق کسی که من هستش علی و منی و انا من علی نفس پیغمبره، اگر این مقدار اشکال وارد میشه که میشه آیه قرآن کان الانسان اکثر شیء ضلالا برش تطبیق داد، خب ممکنه خود پیغمبر هم همین باشه، پیغمبر هم همین اشکال باشه. پس اینها یک تیر و دو نشانه که بیان و خلاصه با این مسئله هم حضرت علی رو هدف قرار بدن هم پیغمبر رو هدف قرار بدن. اگر این دو شخصیت اصلی اسلام رو تونستن تضعیف بکنن، خب ضربه اصلی رو و ضربه نهایی رو به پیکره اسلام، به اصل اسلام وارد کردن.
بسیار خب، خیلی متشکرم. دوستان بیننده، شما برنامه سراب وهابیت رو تماشا میکنید به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت. خیلی ممنون هستم که امشب هم با ما همراهی میفرمایید. فقط یک نکته رو عرض بکنم، دوستان مفرمان گفتن که مقدار کیفیت تصویر ما امشب نامناسب هست، اشکالات فنی که در ارسال صدا و تصویر وجود داره. البته هم با تأخیر خدمت شما تصویر ما ارسال میشه و هم از طریق اینترنتی هست، مقدار کیفیت تصویر در برنامه زنده پایین هست، اما در تکرار برنامه با همون کیفیت قبلی تقدیم حضور شما میشه که میتونید برنامه‌ریزی بکنید. اگر احیانا به دلتون نشسفید تکرار برنامه رو به موقع انشالله تماشا بکنید. در خدمت جناب استاد عباسی هستیم و استاد روسایی هستیم و خدمتون عرض بکنم که باز میخواییم از ابن تیمیه حرانی بگیم و از توهین‌ها و جسارت‌هایی که به ساعت مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام در مطالبی که بیان کرده روا داشته. و یه جایی آقای روسایی عزیز باز دوباره نقل شده که نوشته ابن تیمیه که در زمان امیر مؤمنان علی علیه السلام امنیت لازم نبوده، اصلا امنیت نبوده، خونریزی و عرشبت که فتنه زیاد بوده و میخواد یه جوری باز دوباره همینجا اون تیر خودش رو به سمت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام بگیره و اهداف دیگه قطعا در دل این هست. حالا شما توضیح بفرمید.
خواهش میکنم. عرض کنم که همونطوری که فرمودید ابن تیمیه در جای جای منهاج سنه، تازه البته ما منهاج سنه رو داریم میگیم و اینه
تازه یک
کتاب دیگه هم هست، یک کتابش، در جای جای منهاج سنه میاد امیرالمومنین یعصوبالدین علی علیه السلام رو هدف قرار میده و به گمان باطل خودش میخواد مثلا ایشون رو تضعیف بکنه و زیر سوال ببره، میخواد یه مطلبی رو دنبالشه که فضیلت برای ساختن برای دیگرانه. یعنی برای فضیلت ساختن برای دیگران
هم نکته که آقای عباسی
بله حضرت امیر رو زیر سوال میبره و حالا یعنی نه تنها حضرت امیر رو زیر سوال میبره، اونها رو خیلی بالا
میبره
و حضرت امیر رو کاملا مقصر نشون میده.
عجب.
نه فقط شما فرض کنید مثلا شاید الان تو ذهن شما بیاد که نکنه این مقایسه با خلفا کرده مثلا یک موردشه، با هر کی میخواد مقایسه بکنه حضرت امیر رو میخواد بیاره پایین، همه رو ببره بالا
حتی اگر یزید باشه.
هر کی میخواد باشه. حالا این تو بحث یزید و امام حسین، خب یزید رو خیلی مقدم میکرد، اما در مورد امیرالمومنین حالا میخواد حتی معاویه باشه. حتی معاویه باشه که پیامبر، من هفته پیش گفتم
بله
حدیث
بله.
با سند معتبر در منابع اهل سنت داریم که پیامبر فهمیدن معاویه از در غیر ملت من از دنیا میره، یا مثلا غیر ملت
پسر امرؤاس که اون داستان رو نقل
کرده بله که میترسید باباش باشه، بعد نه باباش که به خیر گذشت معاویه بود. حالا
از بابای اون کمی از نداره
بله، اینا که همدست بودن. ولی عرض کنم خدمت شما ما این رو گفتیم در جلسه گذشته، اما ابن تیمیه حتی این غیر مسلمان رو هم یه زمانی بخواد مقدم بکنه همچین خجالت نمی کشه، این کار رو انجام میده. در منهاج سنه یه بخش میاد حضرت امیر رو با خلفای دیگری مقایسه میکنه. با خلفای دیگر.
یعنی دوران خلافت امیرالمومنین رو با دوران اونها درسته؟ آفرین.
بله همینطوره. دوران خلافت حضرت امیر رو میاد با دوران سه خلیفه اول و دوم و سوم مقایسه میکنه و میاد نسبت میده که بله در دوران حضرت امیر امنیت خیلی کم بود، خونریزی بود، قتل بود. خب این یک جای. جای دیگه میره سراغ کسانی که خروج بر امیرالمومنین میکردن و میاد میگه نه بابا حضرت امیر اومده بر با اینا جنگیده. یعنی تدهیر پاک پاک میکنه اونا رو. من این رو اجازه بدید مستند نشون بدم.
خب ببینید
طبق اون عادتی که ما در شبکه ولایت داریم این رو دوستان بینندگان نشون بدم. ببینید منهاج السنه جلد سوم، همونطوری که ملاحظه میفرمایید در روی صفحه نمایش من، در جلد سوم این کتاب مطلبی آمده پیرامون مقایسه ی حضرت امیر علیه السلام با خلفا. جلد سوم صفحه 379 همونجوری که در پایین صفحه کاملا مشخص از شماره صفحه. خب یه بخشی میاد میگه و من المعلوم به ضروره، میگه آقا این دیگه بدیهیه، خیلی واضحه. ان حال اللطف و المصلحه التي كان المؤمنون فيها زمن الخلفاء الثلاثه اعظم من اللطف و المصلحه الذي كان في خلافه علي سلام الله علیه و سلام علیه. میگه آقا بدیهیه بابا که نمیدونم لطف و مصلحتی که در مؤمنین در زمان خلافت اون سه نفر داشتن خیلی بیشتر بود از لطف و مصلحتی که در زمان خلافت از امیر بود. بعد توضیح میده زمان القتال و الفتنه و الافتراق. میاد زمان خلافت از امیر رو چجوری داره توصیف میکنه؟ زمان کشتار، زمان فتنه، زمان جدائی. این رو دوستان نمایش میدن، تصویر رو نگه دارین. زمان القتال و الفتنه و الافتراق. حضرت امیر چه کار داری میکنه توی این برخوردش؟ فاذا لم یوجد من یدعی الامامیه فیه انه معصومون و حصل له سلطانون به مبایعت شوکه الا علی وحده و کان مصلحت المکلفین و لطف الذی حصل لهم فی دینهم و دنیاهم فی ذلک الزمان اقل من هم فی زمن الخلفاء علم بالضروره ان ما یبدعونه من اللطف و المصلحه الحاصله بالائمه المعصومین باطل قطعا. میگه چی؟ میگه آقا امامیه شیعیان میان ادعا میکنن که حضرت علی معصومه، شیعیان ادعا میکنن که حضرت امیر با او بیعت شده،
درسته،
و خیلی هم تنها کسی که اجماع بر او بوده حضرت امیر بوده. میگه شیعیان ادعا میکنن، این رو دقت بکنید، و شیعیان ادعا میکنن که مصلحت انسانها و اون لطفی که برای انسانها در دین و دنیا ظاهر در دین دنیاشون ظاهر شده در اون زمان از خلفای سگانه کمتر نبوده بلکه بیشتر بوده. میگه زمانی که این حاصل بشه که این مصلحت و اینها کمتر بوده دانسته میشود به صورت بدیهی که آقا تمام این چیزی که شیعیان ادعا میکنن و میگن آقا ائمه معصومین معصوم هستن و این مسائل تمام اینا باطله.
عجب.
میان میگن آقا در زمان اینها خیلی لطف بوده، خیلی بزرگی بوده، خیلی چیز بوده، مطالب خوبی بوده، اما اگه ما اومدیم ثابت کنیم نه آقا زمان از علی زمان کشتار و فتنه و جدایی و اینهاست، پس این حرفای شیعیان باطل میشه. خب ببینید میخواد ایشون فضیلتی درست بکند برای خلفای سگانه. ما ابن تیمیه رو ایراد بهش نمیگیریم از این جهت، میخواییم فضیلت بسازی بساز، اما چرا دیگران رو خراب میکنی؟
حرف همیشگی ماست.
آقا ببینید شما بالاخره به عنوان یک عالمی که خودتو به اهل سنت چسبوندی، که ما اعتقادمون این بود ابن تیمیه کافره، دروغگوه، حتی به صحیح بخاری و مسلم هم دروغ میبست، ما در سراب وهابیت مفصل این رو بسته، این آقا خودش به اهل سنت چسباند. برای این که این چسبوندن رو حفظ بکنه میاد فضائلی برای اونها میسازه و حضرت امیر رو به شدت میاره پایین، به حدی تو فضیلت سازی میره بالا که حتی معاویه رو بر حضرت امیر مقدم میکنه. حتی معاویه رو میگن انقدر آشور شد که صدای آشپز در اومد. خودش هم یه ذره فکر کنه دیگه این واقعا حرفای بی ربطیه. بازم بهش میگیم اب نداره. علمای اهل سنت که میدونن تو سنی نیستی. میدونن خودتو رسانیت هست موندی. اما میخوای فضیلت بسازی بساز. اما دیگران رو پایین نیار. شما داری زمان حضرت امیر رو زمان کشت و کشتار و فتنه و جدایی مطرح میکنی. اما یعنی یه جورایی داری حضرت امیر رو در تمامی جنگ هایی که بر ایشان تحمیل شد داری مقصر نشون میدی. به بهانه این که بیایی مثلا برای خلیفه اول دوم و سوم فضیلت بسازی. خب اگر کسی علمی جناب آقای اسماعیلی بخواد بحث بکنه، بسم الله، باید بیاد اون مسائلی هم که در زمان صدا خلیفه اتفاق افتاد ما را مطرح بکنه. بابا خیلی از علمای اهل سنت تا جایی که میدونم قریب به اتفاق علمای اهل سنت دوران عثمان رو گفتن فتنه. اون بحث کشتار عثمان 800 صحابه در کشتار عثمان نقش داشتن. این صحابه افراد کمی نبودن. عبدالرحمن بن قدیس از اصحابیه که زیر درخت با پیامبر بیعت کرده. اصطلاحا میگن اصحاب شجره. اینا کسانی هم که رضی الله عنهم و رضوا عنه. آقایون ادعا میکنن که در مورد اصحاب شجره آیه نازل شده که خدا از اونا راضیه و اونا هم از خدا راضیه. خب آقا این آدمی که خدا ازش راضیه و او هم از خدا راضیه در قتل عثمان شرکت داره و از توی من میدیدم توی منابع اهل سنت که میفهم برادران اهل سنت میفهمیدن اتفاقا عبدالرحمن بن قدیش کان فیهم رأسا سرمنشأ بوده خودش. خب اون دوران خیلی گفتن فتنه. اما آقای ابن تیمیه چشماشو میبنده. خب و بالاخره حتی کشتن اون خلیفه سوم رو هم ازش دفاع نمیکنه که بالاخره کشته شده. و علاوه بر اون ما در زمان بالاخره خلفای دیگه اگه بخوایم بحث رو بررسی بکنیم بالاخره ما امثال کشته شدن مالک ابن نویره رو داریم.
بله
که کشته شد بیگناه فقط به خاطر غنیمت. جناب اسماعیلی ما با سند صحیح در منابع اهل سنت داریم که مالک ابن نویره به خاطر غنیمت کشته شد وگرنه مسلمان بود نماز خون. اما خب اون آقای خالد بن ولید غنیمت میخواست لذا اومد این رو کشت، شراب خورد، نمیدونم زنا کرد، نمیدونم و کار دیگه. خب این آقا رو اینا باید در نظر بگیری. چطور شد این موارد در نظر نمیگیری؟ فکر نمی‌کنی جناب ابن تیمیه که این موارد رو علمای اهل سنت، عزیزان اهل سنت نقل کردن؟ این در نظر نمیگیری؟ یا در زمان خلیفه دوم ما دیگه اینو نمیتونیم انکار بکنیم که بابا در جرجان 24 فرسخ آدم رو به ستون یک اعدام کردن.
چقدر؟
24 فرسخ.
عجب.
البته در بعض تعابیر عذر میخوام محضر مبارکتون 6 فرسخ. عذر میخوام. 6 فرسخ. من یک لحظه سوء تعبیر بود. 6 فرسخ میشه 24 کیلومتر. 24 کیلومتر آدم اعدام کردن.
خیلی اونم تازه.
میگن چی 24 کیلومتر آدم بذاری کنارم به ستون یک چند تا آدم میشه؟ توی جنگ ذات العیون فقط چشم هدف گرفتن. 1,000,000 چشم کور کردن. یعنی ما فرض کنیم اگه از هر انسانی یک چشم کور شده باشه 1,000,000 نفر یک چشمشون نابینا شد. خب آقای ابن تیمیه اینا رو در نظر نمیگیره. نمیدونه. ببین مطالعه نداره. لذاست که اگه خاطر شریفتون باشه توی یکی از برنامه ها استاد عباسی که داشتن نقل میکردن رسیدن به این عبارت قشنگ الوانی. هذا من اوهامه رحمه الله. این آقا توهم میزنه. خب این حرف البانی من روستایی که نگفتم که نه جناب آقای عباسی که نگفته جناب آقای اسماعیلی که نفرمودن. آقا البانی هذا من اوهامه رحمه الله. این توهمیه. لذا اینا همه رو میاد نادیده میگیره و به خاطر اون بغض خودش نسبت به حضرت امیر یه دیگه مطرح میکنه. و جالب اینجاست که جناب ابن تیمیه این حرفا رو اینجا مطرح میکنه. جای دیگه در منهاج السنه با صراحت تمام میاد میگه حضرت علی جنگو شروع کرد. اینجا میگه آقا دوران حضرت علی دوران کشتار و فتنه و نمیدونم جدایی و مسلمین.
اینجا به صراحت میگه.
به صراحت میگه. من این رو هم نشون بدم. کتاب منهاج السنه جلد 8. اون جلد 3. اون مطلب جلد 3 بود. اینجا جلد 8. الجزء الثامن. خب چاپ 1406 هجری. ببینید در صفحه 231 همونطوری که در پایین صفحه کاملا شماره صفحه مشخص است. میاد اینجا حضرت امیر رو میخواد با عثمان مقایسه بکنه که بالاخره آقا عثمان یه سری از فامیل‌هاش آورد و اونها رو سر کار آورد، ولو که بعضی از این فامیل‌ها مرتد شده بودن مثل عبدالله ابن ابی سرح در زمان رسول خدا، میگه خب بله حضرت امیر لم یخص احدا من اقاربه به عطا، بله به فامیلاش حضرت امیر پول نداد. حضرت امیر علیه السلام همونه که وقتی عقیل برادرش میاد زیاد از حد تقاضا میکنه، حضرت امیر اون دستش رو به اون آتش نزدیک میکنه، این حرارت رو حس بکنه، میگه چیه برادر میخوای منو بسوزونی؟ میگه تو میخوای من از بیت المال بسوزم در آتش خدا بسوزم؟ حرارت رو حس میکنی از فاصله نزدیک؟ این حضرت امیره که ابن تیمیه هم دیگه اینو اعتراف میکنه، اما میاد اینو میگه، ولی میگه لکن ابتدع بالقتال لمن لم یکن مبتدعا بالقتال. حضرت علی اومد جنگ رو شروع کرد با کسانی که جنگی شروع نکرده بودن، یعنی انگار عذر میخوام انگار آقای معاویه رفته بوده پیکنیک تفریح بکنه تو بیابونا، هیچ کاری نمیخواسته بکنه، حضرت علی اومده به جنگه. لم یکن بالاخره مبتدعا له بالقتال، معاویه اینجوری نبود، اصحاب جمل رفته بودن گردش، اصحاب نهروان هم رفته بودن گردش، اونجا توی بالاخره نهروان رفته بودن گردش، خب اونم تو منطقه صفه، اونم شطور سواری می‌خواستن بکنن، انگار اینجوریه. ابتدع بالقتال، حضرت علی شروع کرد، حتی قتل، ببین چی داره نسبت میده، حتی قتل بینهم الوف و مؤلفه من المسلمین. میگه این از حضرت امیر جنگ رو شروع کرد، میدونی چیکار کرد؟ نتیجه این شد که عده زیادی از مسلمین کشته شدن، هزاران نفر دو. یعنی اومد گناه کشته شدن هزاران نفر رو هم انداخت گردن حضرت امیر. برادران اهل سنت، اگر ما میگیم ابن تیمیه ناسبیه، اگر ما میگیم ابن تیمیه برای هیچ کسی احترام قائل نیست، اگر ما میگیم ابن تیمیه برای رسول خدا، برای همسران رسول خدا، برای اصحاب پیامبر احترام قائل نیست، حرف گزافی نزدیم. ما نگفتیم ابن تیمیه فضیلتی از خلیفه اول و دوم و سوم نقل نکند، اگر فضیلتی با سند صحیح سراغ دارد میتونه اثبات بکنه نقل بکنه، خب اما چرا وقتی میاد فضیلت نقل کنه خلیفه پیامبر رو، حضرت امیرالمؤمنین علیه آلاف و تحیی داستانه رو خراب میکنه؟ و این بالاخره مشابه ابن تیمیه.
حالا ما انشالله باز هم در خدمتون هستیم، متأسفانه میخوام خیلی کوتاه بفرمایید این بخش رو، ما یک بخش هم خدمت آقای عباسی هستیم، یک بخش مجدد برمیگردیم خدمت شما. وهابیای امروز چی میگن؟ اونها ببینیم که آیا تفکراتشون، حرفاشون، گفتارشون نزدیک همون ابن تیمیه است یا اینکه نه فهم میکنه که فکر میکنم اینطور نباشه، یعنی شبیه همون ابن تیمیه باید باشه.
ببینید جناب اسماعیلی، خاطر مبارکتون باشه، من توی ایام محرم و سفر اومدم بعضی از عبارات وهابیای امروز گفتم که همونجا هم اشاره کردم، هم کتاب ابن تیمیه رو نشون دادم توی لپتاپم، هم کتاب وهابیای امروز رو. اصلا بعضی از عباراتی که اینا دارن انگار رفتن یه عبارت رو برداشتن قشنگ بدون اضافه کردن یه واو یا کم کردنش، از ابن تیمیه گرفتن آوردن وسط کتاب خودشو گذاشتن، به اصطلاح امروزی یا کپی پیس، از اینجا بالاخره کپی کردن گذاشتن اونجا. وهابیای امروز هم دقیقا همین نظر دارن، حتی تو همین مسئله، حتی تو همین مسئله. یه وهابی هست، ما قبلا جملاتی ازش نقل کردیم به نام ابراهیم سلیمان الجبهان، بله ایشون ظاهرا فکر نمی‌کنم زنده باشه،
ولی هم دوران معاصر،
بله من معاصر هست، بله من البته تحقیق نکردم راجع به زنده بودن یا فوت ایشون، ولی کتاب ایشون چاپ 1399 هجریه، یعنی الان 1434 هست، یعنی 35 سال پیشه این چاپی که من دارم ازش نقل میکنم، که آخه این چاپ دو تا چاپ داره، یه چاپ دومش از تحریف شده است، این هم چاپ اوله، البته این مطلبی که من میخوام بخونم تو چاپ دومش هم هست.
تعریف شده یعنی چی؟ که تعریف کرده
آقای وهابی
خودشون دستکاری کردن،
بله یه قسمت هایی باز اومدن تو این کتاب دستکاری کردن،
با اینکه این خودش مشکل داشته باز اومده یه چیز شدیدتر نمیشن
یه کاریش کردن، نه اومدن مثلا ماسمالی بکنن یه قسمتی رو،
آها
ولی اومده چشمش رو به قول معروف درست بکنه، داده اومده ابروش رو درست کنه خور کرده و خیلی بدتر کارو خرابتر کردن. حالا بماند، ما از همون جلد تحریف نشده میگیم آبروشون رو حفظ میکنیم، بیشتر نمیخواد. ما قبلا محرم این مورد نشون دادیم و عذر میخوام قبل از ایام محرم مورد رو نشون دادیم تو این کتاب که تحریف شده بود و نسخه رو نشون دادیم. اون بماند. ایشون کتابی داره به نام تبدید و ظلام و تنبیه و نیام. میگه آقا من میخوام ظلمت ها رو نشون بدم، آدم های خواب و بیدار کنم. خب ابراهیم سلیمان جبهان ناشر دار المجمع العلمی به جده، خب
عربستان،
بله در شهر جده عربستان، سال 1399 مصادف با 1979 میلادی. این کتاب از چاپ خارج شده. حالا ببینید این با چی میخواد مردم رو بیدار بکنه؟ آی اهل سنت توجه بکنید وهابی ها چجوری میخواد مردم رو بیدار بکنن. این حد بفرمایید صفحه 136 این کتاب میگه یقولون یعنی شیعیان این الحکم لو کان بید علی و ذریته لأکل الناس من فوقهم و من تحت ارجلهم لبنا و عسلا و منا و سلوا. میگه شیعیان میگن اگر حکومت دست علی و اهل بیت علی و فرزندان امیرالمومنین علیه السلام بود، مردم نعمت خدا بر اونها از بالای سر و از زیر پاشون فرود می آمد و استفاده میکردن، حالا شیر و عسل و مائده های آسمانی و نعمت های زمینی. بعد شروع میکنه و هازا علیون تولل خلافه، میگه آبا بیا ما خلافت علی رو بررسی بکنیم. مکه صفیه ها خمسه تو اعوام او تزید، یا 5 سال یا بیشتر خلیفه بود. اینقدر سواد نداره که حضرت 4 سال و 9 ما خلیفه بوده، نه 5 سال نه بیشتر، اینقدر سواد نداره. فهل اکل الناس فی عهدهی و شربو الا دم الابریا، میگه مگر مردم در زمان علی خوردن یا نوشیدن جز خون انسانهای خوب؟ تصویر رو نشون بدید. فهل اکل الناس فی عهدهی و شربو الا دم الابریا، میگه مگه مردم جز خون و جز بالاخره گوشت و پوست انسانهای خوب چیزی خوردن؟ و عرق و ضعفا و عرق انسانهای ضعیف و دموع و تکالا، نمیدونم اشکهای مادران فرزند از دست داده و الیتاما و البعصا و یا اولیت انها ردما، ای کاش این خونها بالاخره به سخن می آمد و این اشکها و فلان، و ای کاش اینها در زمان فتوحات اسلامی جاری می شود.
درسته.
برای اینکه نمیدونم بلاد کف از بین بره و الی آخر. اینم هم همون حرفو میزنه. یعنی میخواد بگه آقا نه زمان حضرت امیر جنگ و خونریزی بوده. کی مقصره؟ این آقا امویه. نمیتونه بگه معاویه. میگه حضرت امیر مقصر بوده. در حالی که ما به مقتضای روایات متعدد و به مقتضای قرآن حرفمون اینه که اتفاقا جنگ به حضرت امیر تحمیل شد و حضرت امیر کاملا بر ثواب بوده طبق احادیث شیعه و اهل سنت. و امشب یکی از اون بحثایی که آقایون اهل سنت اگه خوب دقت کنن فرق خودشون رو با وهابیت تو این قسمت هم خواهند فهمید.
خب آقا خیلی متشکرم. ما باز هم تو این بخش من یعنی سوالایی نوشتم، مطالبی نوشتم که بپرسم، متأهل هم یه شما نفسی چاها بکنید، ان شاء الله یک فاصله هم بگیریم اتاق فرمان، باز در خدمت خواهیم بود. دوستانم اگه یادتون باشه ما تو برنامه گذشته کلیپی رو تقدیم حضورتون میکردیم در خصوص دیدار این دو بزرگوار حاجی روستایی و حاجی عباسی ما با جناب بدرالدین حسون از مفتیان اعظم سوریه، یعنی ایشون یکی از کسانی است که خب جایگاه ویژه‌ای هم داره و عرض شود که میخواییم کلیپ رو با هم ببینیم. دوستانم اطلاع فرمان زحمت بکن این کلیپ بدرالدین حسون رو پخش بکنن، بعد انشاءالله برمیگردیم باز در خدمت رو خواهیم بود.
بعضی از افراد هستن، حالا از همین خوارج بگیم، از وهابی بگیم، سلفی بگیم، بعضی از اینها هستن به خاطر مقابله با حالا شیعه تلاش میکنن فضائل اهل بیت رو انکار بکنن. مثلا بعضیش ابن تیمیه توی منهاج السنه، بعضن دیگران فعلی، بعضن حتی یک کلمات سخیفی رو به کار میبرن در این رابطه. هم اگر لسون
اولا نحن یجب ان نقف موقف من الشيعة والسنة والصوفية والسلفية والخوارج أنهم جميعا مسلمون، ولكن هناك مسلم مقصر وهناك مسلم جاهل وهناك مسلم فاسق. فإذا إذا لم يعرفوا حق آل البيت وحاولوا أن يخبئوا أحاديثهم ولا يظهروها، فيكفي أن الآية التي لا يستطيع أن ينكرها أحد أن آل البيت مطهرون من الرجس، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فإذا كان الخالق قد ذكر أن آل البيت مطهرون من الرجس وأن ودادهم فرض واجب، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة بالقربة، هذا ليس كلام النبي، هذا كلام الله عز وجل يقول له قل للناس، أمر من أمور الله عز وجل لك أن تقول للناس، فقالها من لا ينطق عن الهوى. فإخوتنا من الوهابية، وأقول إخوتنا أنا لا هم لا يرضون أن نكون إخوتهم، معلش، أما أنا أقول إخوتنا بغوا علينا. فإخوتنا من الوهابية ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. قسم جعلوا من الوهابية عقيدة دين ينفصلون بها عن كل المسلمين سنة وشيعة، هم يكفرون كل الصوفية وليس كل الشيعة، لا يكفرون حتى الصوفية، يكفرون الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي رحمه الله، ومع أنه مات قبل ابن تيمية بكذا سنة. وقسم آخر هم لا يكفرون أحد، ولكن يعتبرون أن فعل الشيعة في زيارات القبور وزيارة أهل البيت هذا نوع من الشرك، هذا يعتقدونه ولكن لا يتكلمون. نقول لهم جميل اعتقدوا ذلك، سنقف بين يدي الله وهو يحكم بيننا وبينكم. وقسم آخر لا، يقولون ندع الشيعة على ما نحن عليه ونحن على ما نحن عليه، كل واحد يمشي في مذهبه، ولكن هؤلاء أعتبرهم هم منصفو الوهابية. فلهذا نقول لإخوتنا إن لم تؤمنوا بما نحن عليه، نحن عذرناكم فيما أنتم عليه، فاعذرونا فيما نحن عليه، فإلهنا واحد ونبينا واحد وقرآننا واحد، وأركز على قرآننا واحد. وأقول لإخوتنا في الفضائيات التي تعتبر نفسها سلفية أو سنية أنكم تقولون أن للشيعة مصحف فاطمة أو مصحف كذا، هذا كذب بواح، هناك مصحف واحد في الكون لا ثانية له، بدأ بالحمد لله رب العالمين وانتهي وانتهت آياته من الجنة والناس عند السنة والشيعة، ليس هناك قرآن آخر. أما ما ينسب إلى قرآن ابن مسعود أو قرآن ابن كعب أو فاطمة سلام الله عليهم ورضي الله عنهم، فحينما درسنا هذا الموضوع وجدنا أن هنالك صفحات كانت سيدتنا فاطمة تكتب فهمها للآية على أطر كان تفسير سيدتنا فاطمة وليس قرآن سيدتنا فاطمة. فاليوم نقول قرآن إيران، قرآن السعودية، قرآن دمشق، يعني طبع في دمشق، طبع في طهران، وليس قرآن غير قرآن. فهذا مما يضلل به الجماهير ويضلل به الناس. فالمسلم الشيعي، وخصوصا أنا أصر على كلمة الجعفري، كالمسلم الشافعي والحنفي، أما كلنا في الولاء كما قلت شيعة وكلنا في الاقتداء سنة، فهؤلاء قرآنهم واحد وصلاتهم واحدة وعيدهم واحد ورمضانهم واحد، وزيادة عند الإخوة الجعفرية فوق الزكاة الخمس، وعند إخوتنا الشافعية الصدقات، فهذه واجبات كلها على المسلم يقوم بها، متفقة تماما، وفي الحب متفقون، وفي الصلاة على آل النبي متفقون. الاختلاف في بعض الفروع لا في الأصول، في بعض الفروع لا في الأصول. لذلك يجب علينا أن نقول لإخوتنا من السلفيين والوهابيين لا تقرأوا عن الشيعة ولا تقرأوا عن الصوفية، اقرأوا الشيعة والصوفية، ادخلوا إلى الساحة وقرأوها،
ادخلوا مساجدهم
وصلوا معهم وهم يصلون معكم في الحرمين الشريفين، أوجدتم صلاتهم غير صلاتكم؟ قال هذه الترابة، قل عند ثلاث مذاهب من مذاهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك، ويستحب السجود على ما نبت من الأرض أو على التراب، يستحب عندنا. فالنبي ما سجد لا على سجاد ولا على حصير، سجد دائما على الرمل. ويقول سيدنا أنس ورأيته صبيحة ليلة القدر وعلى جبينه أثر الطين من المطر الذي نزل ليلة القدر. فإذا كان أخ من الشيعة يقول أو من الجعفرية والسجود على ما نبت من الأرض أو على تربة الأرض، فهذه من السنن لا من الفرائض، من السنن، فأنت تصلي وتزود على حصيرة، فلا تجعلوا من ذلك محور العقيدة. لا، محور العقيدة الإله الواحد، النبي الواحد، القرآن الواحد، محبة آل البيت، احترام الصحابة. يجب على إخوتنا من الجعفرية وإخوتنا من الصوفية أن يستوعبوا إخوتنا من السلفية والوهابية، لنعرفهم ونذيقهم لذة الحب لآل البيت ولذة العرفان. يومها سيعذروننا ونقول: يا عاذلي إن لم تكن لي عاذرا خلي عن لومي فما الأمر إليك.
يعني كل الاختلافات هم لو كانت موجودة في الحوار تحل الاختلافات، ليس صراع،
ليس فقط في الحوار، لا بد من الحب، أن أحبك وتحبني ونجلس نتحاور لنصل إلى الحقيقة، وليس لأنتصر عليك أو تنتصر عليك
أو تغير مذهبا وأغير اعتقادي، لا، نعم، بل لأن نصل إلى نتيجة وتعلم
إن شاء الله.
خب این هم بخشی از گفتگوی، یا بهتر بگیم آخرین قسمت گفتگوی جناب استاد عباسی و جناب استاد روستایی با جناب بدرالدین حسون مفتی اعظم سوریه بود. تو برنامه گذشته مفصل براتون پخش کردیم بخش‌های مختلف این رو و امشب هم با هم دیدیم و ترجمه صحبت‌هایشون هم با هم زیرنویس شده بود. ملاحظه فرمودید دوستان بیننده، واقعا قابل توجه هست که عزیزان اهل سنت ما ملاحظه بفرمایند که یک مفتی اعظم ارشد کشور که اهل سنت هم هست چه نکات دقیق و ظریف و بیان عالی دارد. جناب استاد عباسی، توی صحبت‌های جناب بدرالدین حسون بحث توجه به قرآن پیامبر و اینها شده بود، اما وقتی که نگاه میکنیم به بعضی از این شبکه‌های وهابی، گاهی مطالبی که گفته میشه یا برنامه‌هایی که پخش میکنن، هر شبت که باز هم یعنی برمیگرده به همون داستانی که میخوان فضیلت تراشی بکنن برای بعضی ها، بعد اینجا دوباره حتی به پیامبر در واقع ایراد میگیرن، پیامبر رو کوچیک میکنن و حتی بحث قرآن و اینها مطرح میشه که میخوان بگن که مثلا حالا قرآنی که در دست عثمان بود، قرآنی که عثمان نمیدونم داد مثلا بالاتر بود، فضیلت بیشتری داشت. حالا یه جوره اینجوری میخوایم حالا شما توضیح بیشتر بدید که آیا این اتفاق کجا افتاده، کی این حرف رو زده و چه پاسخی براشون دارید.
ببینید، من مطلبی رو دیدم، این آقایون متاسفانه حالا یک بخشی ممکنه ضعف علمی باشه، یک بخش هم ممکنه قضیه دشمنی اینها با این دین. اگر ما یک روزی نقل کردیم که و صحبت شد که اینها در شبکه‌شون به حضرت زهرا سلام الله علیها توهین کردن، فسارت کردن، خب آیو نیومدن جواب بدن که این فسارت چی بود، چرا انجام شد، آیا کاری انجام گرفت یا انجام نگرفت. آیونی که در رابطه با یک جسارت دروغین، جسارت ساختگی، فقط به دنبال برهم زدن آرامش شیعه و سنی در ایران هستن، مطلبی در حالا کجا صورت گرفته، صحبتی شده و این رو به عنوان جسارت، که این مطلب رو ما به طور قطع میگیم این مطلب واقعیت خارجی نداره. آقا شب و روز در شبکه‌شون آی به داد برسید به خلیفه دوم توهین شد. کدوم توهین؟ کجا توهین اتفاق گرفت؟ چرا سند ارائه نمی‌کنید؟ چرا نمی‌گید چه توهینی اتفاق افتاده؟ چرا سند ارائه نمی‌کنید که اصلا چیزی پیش اومده؟ ما مطمئنیم نبوده.
بله.
ما هر چی پیگیری کردیم هیچ مطلبی در این رابطه وجود نداره. اصلا موضوع بحث موضوع دیگری بوده. حرف دیگری مطرح شده. نماینده اهل سنت چه دیگری گفته، بحثاش چه دیگری بود، اصلا ربطی نداشته به خلیفه دوم. این رو علم میکنن، چند روز وقت مردم رو میگیرن، ذهن مردم رو خراب میکنن. شما اگر غیرت دارین در دفاع از صحابه، خب حضرت زهرا سلام الله علیها تو شبکه شما بهش توهین شد، خود آی سجودی گفتش که بله یه خلاصه تصویر فرضی بوده، توهین رو میگه تصویر فرضی. خب بیاین شما اینو رفع ابهام بکنید، اعلام براءت بکنید، این توهینی که داره اتفاق میفته، این بحثی اتفاق میفته، نرین یه فضا سازی بکنید، چیزهای نامربوط، چیزهای نامعقول، حرفهای ناربط که اینا همین الان من اینجا اعلام میکنم آقا بیاین یه سند خلاصه نشون بدین، یه فیلم نشون بدین، آقا یه همچین حرفی زده شده، یه همچین توهین و خلف دوم شده. ما میگوییم اینجا به ذرس قاطع اصلا اسم خلیفه دوم نیامده توی اون جلسه. اصلا ماجرا و صحبت هایی ربطی نداشته به خلیفه دوم، اسمی نیومده. خب حالا میان شروع میکنن. اما
هیچ کدوم از خلفا ربطی به هیچ
کدوم از خلفا نداشته. اصلا مربوطه به این جریانات نبوده، اهانتی اتفاق نیفتاده.
دو نفری که گفتن.
بله چند روز اخیر دو نفری که دو تا نماینده مجلس بودن، اصلا بحث سیاسی با هم دیگه سر موضوعات دیگه صحبت کردن، حرف زدن، اصلا مسئله مذهبی مطرح نبوده. اینها از اینکه یه طرف قضیه نماینده اهل سنت بوده، از نماینده‌های اهل سنت در مجلس شورای سنت بوده، زشته. سوء استفاده از احساسات مذهبی مردم، درگیری ایجاد کردن بین شیعه و سنی یا اختلاف ایجاد کردن. البته اهل سنت محل اینا نمیذارن. اینا اگر واقعا میخواستن بیان حرف بزنن، نمیاد کارشناسشون بگه آقا صحابه جهنمی هستن الا چند نفر، نمیاد بگه آقا من اینو قبول دارم، اون حرف ابن حزم و قرطبی و غیره رو قبول ندارم که اینا بهشتی هستن. اون این طرف مطلب رو قبول کردش. خب اینا میان یه همچین فضا سازی میکنن. وقت تو این فضا من یه مطلبی دارم، اصلا بهتم زد که این چی داره میگه، چه حرفی داره میزنه. پیغمبر رو این طور زیر سوال بودن که حالا تو اگر دوستان لطف کنن مونیتور لطف کنن این
کلیپ رو ببینیم،
کلیپ بله دو صفر یک رو
ببینیم. آره بعد حسد عباسی توضیح میدن.
ولی ما این شجاعت شما آمد داریم. ابوبکر کتابی از خودش ننوشت، عمر ننوشت، عثمان ننوشت، علی ننوشت، حسن ننوشت، حسین ننوشت، پیامبرم ننوشت، پیامبرم ننوشت. قبول داریم، اما حضرت عثمان هدیه ای را به عموم مسلمانان چه شیعه چه سنی بدون در نظر گرفتن تبعیض ارائه داد و این هدیه الان در خانه هر مسلمان وجود داره. اگر خونه مسلمانی چه شیعه چه سنی این هدیه حضرت عثمان وجود نداشته باشه، اسلامش اشکال پیدا کرده. این کتاب مقدس کسی نتونست در خونش را در مقابل هدیه حضرت عثمان یعنی امام ما مسلمان اهل سنت بگیره. این و ما تبعیض قائل نشدیم، ننوشتیم ویژه اهل سنت، بلکه نوشتیم ویژه مسلمانان. هر مسلمانی باید هدیه ما را قبول کنه، ناچار هدیه ما را قبول کنه. راهی دیگری ندارد جز این که هدیه اهل سنت یعنی حضرت عثمان را قبول کنه. اگر قبول نکرد ایمانش زیر سوال میره. ما این هدیه ها به عموم مسلمانان چه شیعه چه سنی تقدیم کردیم.
خب آقای عباس، این هم یه جورای توهینه در واقع این شبکه وهابی بود به پیامبر و به قرآن، یه جورای غیر مستقیم.
بله ببینید، اگر کسی اصلا من نمیخوام بگم کسی قرآن خونده باشه، که حالا بگیم آیات قرآن انا انزلنا الیک الذکر، ما این قرآن رو بر تو فرستادیم، فرو فرستادیم، نزول قرآن بر قلب مقدس رسول گرامی اسلام هست، اینا رو نمیخوام بگیم. آقا این قرآنه، این قرآنه، بیننده های ما ببینن قرآن رو. من از بیننده ها سوال میکنم، بیننده هایی که تحصیلات هم ندارن، اون بیننده هایی که
همه
بیننده ها مخصوصا اونه که تحصیلات ندارن، اهل مطالعه نیستن، آقا این قرآن مال کیه؟ کی اینو برای مردم آورده؟ برای کسی که اسم خودش رو مسلمان میگذاره هر جای این عالم که هست، این قرآن رو که نشونش بدی بگی آقا این قرآن مال کیه؟ کی این قرآن رو برای مردم آورده؟ این قرآن کتاب کیه؟ دیگه این که دیگه از بدیهیاته. یعنی یه نفری بیاد یه همچین حرفی بزنه، نمیدونم اسمش چی باید بذاریم. یعنی بیاد بگه آقا این قرآنی که پیغمبر نازل شده، نه پیغمبر قرآن نداره، کتاب نداره. بعد این کتاب رو بگیم آقا کتاب اسم، بگیم این کتاب کتاب مثلا خلیفه سومه. آقا خلیفه سوم برای برادران رسالت محترم بسیار خوب باشه. ما اشکال انتقادات داریم، اما این به این معنی نیستش که ما میگیم آقا مثلا اهل سنت قبول. خب قبول دارن، هیچ این جناب عثمان محترم برای اهل سنت به عنوان خلیفه سوم قبول دارن، اعتقاد دارن، نظر دارن.
این
اما آیا یه اهل سنت رو شما تو عالم پیدا میکنید میگه قرآن کتاب عثمانه؟ شما گوش عالم رو کر کردید که آقا شیعیان اهل قلوبن. آیا این قلوب نیست؟ شما میگید در مقابل پیغمبر اهل بیت رو بالا نبرید. آیا این بالا بودن یه نفر مقابل پیغمبر نیست؟ یعنی یه نفر رو میشه اسمشو مسلمون گذاشت وقتی میگه آقا مثلا این کتاب کتاب پیغمبر نیست دیگه؟ تا قبل از صحبت‌های ایشون همه عالم این کتاب رو همه عالم دیگه میگه من تازه مسلمانم نه. شما یه مسیحی هم که سوال بکنی بگی این کتاب، حالا میگه آقا این کتاب کتاب مسلمانا، کتاب پیغمبر، پیغمبر این کتاب رو آورده. ببینید این برمیگرده به همون تفکر غلط اعتقادی، اون گیری که در تفکر اینها هست، همونی که محمد عبدالبهاء زینی در الان نقل کرد. میگه کتاب پیغمبر، میگه انه تارش، پیغمبر علیه بالله نامه رسانه. این ادامه همونه، اینها خلاصه شاگردای همون محمد بن عبدالوهاب.
بچه جالب همش میگه اهل سنت، یعنی یه جوری باز این شبکه وهابی و این آدم وهابی خودش رو اهل سنت هم میدونه، در حالی که شما همونجوری که فرمودید اگه بچه سنی الان همین الان زنگ بزنن، دوستان اهل سنت ما زنگ بزنن، از یه بچه 3-4 سال هم که بپرسیم قرآن کتاب کیه، میگه کتاب پیغمبر.
شما حتما از بینندگانم که الان تماس میگیرن بپرسید،
بله،
چه بینندگان چه بیننده شیعه چه بینندگان اهل سنت، ببینید این قضیه باید روشن بشه. اینا به این راحتی مسلمات اسلامی دارن زیر سوال میبرن، به این راحتی دارن اسلام رو زیر پا میگذارن، به همین راحتی تو روز روشن دروغ به این بزرگی،
درست،
حرف به این زشتی که قرآن پیغمبر، بعد تازه میگه آقا ما این قرآن رو ننوشتیم روش ویژه اهل سنت. آیه هاشمی دیگران کدوم مسجد ما رو بالاش نمیشیم مسجد شیعه؟ شما میگین آقا مسجد فلان نمیدونم بعضی از جا، کدوم بدرالدین حسن میگه آقا من کلی مسجد تهران رفتم نماز خوندم، تهران مسجد شیعه هم نداره.
ممکنه اسم داشته باشه
اون مسجد، مسجد لله، بله، بالای مسجد اسم نوشتم، مسجد حضرت علی، خب تو مسجد اهل سنت اسم داره، اما مسجد مسجد خانه خداست برای عبادت. شیعه میخواد عبادت کنه، اهل سنت میخواد عبادت کنه، عبادت بکنه. شما قرآن رو، قرآنی که اصلا قرار نبود، اصلا هیچ ربطی به این مسئله نداره، میگه آقا ما روش ننوشتیم، نه تو رو خدا، تو رو خدا آیاتی که قرآن خدا بر پیغمبرش نازل کرده بیا بالاش بنویس ویژه اهل سنت، همین یکی مونده بود که شما بیایی روی قرآن بنویسی ویژه اهل سنت، نه بیا تو رو خدا این کار انجام بده. آقا نهایت مطلب چیزی که اهل سنت میگن، یعنی این قرآن جمع آوریش مثلا با عثمان، یکی کردن قرآن که بود، اگه قرآن نبود قبل از اون چجوری قرآن تلاوت میکردن؟ ختم قرآنی که روایت از پیغمبر از قرآن رو ختم بکنید در این روز، در این مقدار روز ختم بکنید، این آیات کجا بوده؟ چیو ختم میکرد؟ یعنی قبل از اون قرآن نداشتن؟ شما میگی هدیه عثمان به مسلمون ها، قبل از عثمان مردم قرآن داشتن یا نداشتن؟ مردم ختم قرآن انجام میدادن یا انجام نمیدادن؟ خب اگر قبل از اون بوده دیگه، دیگه هدیه اون نیست، جمع آوری یه چیز که به معنای این نیست که این مال اونه،
در موردش بحثه،
در واقع اونم بحثه که آقا هفت تا مصحف بود، شما میگه قرائات سبعه همه از آسمان نازل شده، همه از وحی نازل شده، هفت تا قرائت بوده، شش تا قرائت رو سوزونده از بین برده، اون شش تا قرائت اگر وحی بوده از آسمان، شما میگه وحی بوده از آسمان نازل شده، شش تا قرائت دیگه با این قرائتی که هفت از آسمان هست، هفتاش قرائت الهیه، اون شش تا قرائت رو چرا از بین برده؟ خب ببینید این حرفا حرفای بدیهیه، آخه این توهین، آدم چی بگه به این توهین؟ چرا این مقدار شما با اعتقادات مسلمان ها اعتقادات رو دستکاری میکنید، با اعتقادات مسلمان ها بازی میکنید؟ من به نظرم اینجا جای اون هست، همونطور که در قضیه از زهرا گفتم، جای اون هست که بیش از شیعه و پیش از شیعه اهل سنت بیان و مقابله بکنن. آقا آبروی شما رو دارن، من با نام شما دارن یک همچین حرف هایی رو به خورد مردم میدن، با عنوان شما دارن سوء استفاده میکنن، اعلام براحت بکنین ازشون، آقا زنگ بزنین یقشون رو بگیرین، آخه این چیه که قرآنی که این همه آیه میگه پیغمبر نازل شده، آقا میگه کتاب خلیفه سوم هست.
خیلی متشکرم آقای عباسی عزیز، دستتون درد نکنه. حالا دوستان بیننده میتونن هم از طریق پیامک با ما ارتباط داشته باشن، حرفاشون رو بزنن و این مال کلیپی که پخش شد و گفتاری که این آقای مجری شبکه وهابی گفت و همین که از طریق تلفن دوستانی که ارتباطشون برقرار میشه مسئلهشون رو بیان بکنن. وقتمون البته خیلی زیاد نیست، 25 دقیقه بیشتر تا پایان برنامه وقت نیست، منتها اگر دوستانی که ارتباط برقرار میشه کوتاه‌تر صحبت بکنن ممنون میشم ازشون. آقا محمد از تهران ارتباطشون برقرار هست، الان پشت خط هستن، از شیعیان عزیز هستن. محمد آقا سلام علیکم.
بنده هم محضر حضرت عالی و دو بزرگوار عرض سلام و ادب
دارم.
خیلی متشکرم.
آقای عباسی ابتدای همین برنامه‌تون یه روایتی رو مطرح کردن، یه روایت مشابهی رو اگه اجازه باشه بنده مطرح میکنم که بعد یه سوال در رابطه با اون از مخالفین میپرسم که به موضوع مناظره حضرت عالی هم آقای عباسی مربوط میشه. در سنن ترمذی اومده در چاپ دارالفکر بیروت صفحه 1061 در قسمت کتاب مناقب امیر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به مناقب امیرالمومنین علیه السلام روایتی است که مربوط میشه به یکی از جنگ‌ها یا سریه‌ها که امیرالمومنین علیه السلام برمیگردن با بعد از اون جنگ. 4 نفر از صحابه میرن خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و شروع میکنن به شکایت از مولا امیرالمومنین علیه السلام. من یک سوالی دارم با توجه به این که حالا چون وقت نیست دیگه خلاصش کردم، با توجه به این که اینا صحابه رو عادل میدونن و در سیره همین پیامبری که داریم این روایت رو در مورد حضرت داریم مطرح میکنیم و با توجه به برخوردی که پیامبر میکنن، یعنی پیامبر رحمتا للعالمین حتی حاضر نیست بشنوه اونو، روشون رو برمیگردونن در اون روایت و به اونا خطاب میکنن که چی میخواین از امیرالمومنین علیه السلام و باشون برخورد میکنن. من اینو میخوام بپرسم از مخالفین، شما که میگی اینا عادلن، 4 نفر مرد بالغ عادل رفتن از یک نفر شکایت میکنن در سیره همین پیامبر، آیا نباید قاعدتا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیگیری حداقل میکردن؟ در صورتی که این حکمش چیه؟ 4 نفر عادل بالغ دارم در علیه یه نفر شهادت بدن، چه حکمی داره؟ دلیلش رو شرعا میخوام بدونم بر چه توجیهی دارن اینا که برای این رفتار پیامبر خدا.
درست، خیلی متشکرم محمد جان، تشکر از شما، خدا نگهدارتون. بیننده بعدی ما آقای امینی هستن از عزیزان اهل سنت از سرقز. آقای امینی سلام به شما. خب آقای امینی زارن هنوز ارتباطشون برقرار نشده. آقا مهدی از قم پشت خط هستن. آقا مهدی سلام به شما.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ارادت داریم.
الو مزاحم شدم.
در خدمتتون هستم.
درود خودتون خسته نباشید. داد عباسی بازای روز دارید.
ممنونم.
راجع قول میخوام یک حدیثی هست از تاریخ طبری جلد 4 تاریخ ابن اسیر که اینجا اشاره میکنن که عایشه دستور به قتل عثمان
بله.
و گفت که این بکشید که نادان را کافر شده است. این درست یا درست نیست؟ در تاریخ طبری هست و در تاریخ ابن کثیر این کافر را بکشید، این که نادان را بکشید، این درست هست؟ این سوال اول من یک گفت بین رو موسیق ببینند بینند آن از من ممنون میشم بشه اینو.
بسیار خیلی متشکرم، چشم انشاءالله در ادامه برنامه شما بیننده باشید، حتما اساتید توضیح خواهند داد. تشکر از شما، خدا نگهدارتون. فکر کنم الان آقای امینی از سرقز اومده باشن پشت خط. آقای امینی سلام به شما، شب شما بخیر.
سلام علیکم، منم سلام عرض ادب دارم خدمت مجری محترم برنامه و اساتید محترم برنامه حضرت استاد عباسی محترم. سلام عرض ادب دارم خدمت تمام کارکنان شبکه مقدسه ولایت و همه بینندگان محترم شبکه شما. قربان در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم، ما در خدمتتون هستیم.
اگه اجازه بدین یه سوالی از حضرت استاد عباسی بپرسم، اگه اجازه بدین در رابطه با عدالت صحابه صحبت کنین، چون من به خاطر شاید کردیم برنامه حالا تغییر کرده نمیتونم ساعت 5:30 بیام، مغازه هستم حقیقتا نمیتونم. الان اگه اجازه بدین عدالت صحابه رو هم توضیح بدم. بعد یه سوال از خدمت استاد داشتم که دیگه تمام شد اون قسمت صحابه کیست و صحابه رو توضیح دادن و قانع شدن حضرت استاد عباسی؟
شما قرار بود قانع بشید هفته پیش آقای یسید، ما که ادله رو آورد.
حضرت استاد عباسی یه طوری القا میکردن ببینندگان که کسی نیست از اهل سنت یا آقای، حالا کاری به آقای سجودی من اصلا ندارم، شاید من اصلا ایشون اصلا قبول نداشته باشم، کاری به قبول یا رد کردنش هم ندارم، منتها یه طوری حضرت استاد عباسی صحبت کردن که التماس میکردن و خواهش میکردن که یکی بیاد جواب بده، یه طوری ببینندگان القا میکردن که کسی نیست مثلا بیاد جواب بده یا کسی اصلا بلد نیست ها به چیست
آقای امینی ما که آقای امینی جان ما که پنبه این قضیه رو هفته پیش زدیم دیگه، معلوم شد دیگه داستان چی بود دیگه، هم برای همه بیننده های ما روشن شد قضیه.
خب حالا عدالت صحابه رو اگه اجازه بدید.
پس شما قانع شدید هفته پیش دیگه، درسته؟
ببینید من خیلی سوال دارم و خیلی جواب بگیرم، ولی بخاطر اینکه برنامه نمیشه که زیاد صحبت کرد، بخاطرمون زیاد نمیشه.
خب میاره. پس حالا شما آره نزدیک 15-16 دقیقه هفته پیش به شما وقت دادی. حالا بفرمایید بس عدالت رو بفرمایید.
باشه. ببینید محققین معاصر که راجع به عدالت صحابه در سنت می نویسن و میگن و نوشتن این گونه است که عدالت صحابه در اهل سنت به این معنی نیست، نه آقای اسماعیلی، نه آقای روستایی، نه آقای عباسی، به این معنی نیست که ایشان هیچ گناهی نکردند. اگه ما میگوییم صحابه عادل بودن به معنای معصوم بودن آنها نیست قربان.
بله.
ببینید من عدالت اجازه بدید من به رسم ادب موقعی که شما صحبت میکنید سریعا سکوت میکنم. من انتظار متقابلا از شما هم دارم.
من چیزی نگفتم، گفتم معناشو بفهمید.
اجازه بدید من صحبتام تمام کنم. اگه امری داری اول شما بفرمایید.
نه بفهم نه، خواستم گفتم معناشو بفهمید عدالت رو.
ببینید دارم معناشو میگم، میگم عدالت صحابه در اهل سنت به این معنی نیست. من دارم معنی میکنم.
خب میدونم به چه معنی.
مثلا اجازه بدین که ایشان هیچ گناهی نکردن. اگه ما میگیم صحابه عادل بودن به معنی معصوم بودن آنها نیست. منظور از عدالت صحابه امانت داری. خوب گوش کنید جناب استاد عباسی، استاد دوستایی. منظور از عدالت صحابه امانت داری در بیان حقیقت نبوی قربان. آنان در حفظ و نقل سخنان رسول خدا صلی الله علیه و سلم تغییری و تحریف ایجاد نکردند. هر آنچه اتفاق افتاده عیناً و بدون تغییر گزارش نمودن. درسته؟
خب
قبول دارین
کجا اومده این آقای امینی؟ این مطلب کجا اومده؟
ببینید الان من خدمت عرض کردم تمام الان من اینجوری یادمون دادن به
نه آقای امینی این مطلبی که شما فرمودید کجا اومده؟ آدرسشو بگید.
اجازه بدید
این تعریفی که شما کردید
چاش. ببین من گفتم آقا در داخل من شما عرض کردم ببینید محققین معاصر اهل سنت راجع به عدالت الان میگم من خدمتتون عرض میکنم به عدالت صحابه مینویسن این گونه شروع میکنن. میتونی از استاد عباسی بپرسی شاید شما
آقای امینی جان شما یه مورد رو بفهمید که کی گفته این تعریف رو.
ببینید ابن کثیر میگه مثلا اگه کسی صحابه رو نشناسه مثلا نادانیش نسبت به دیگران.
کجا گفته اینو؟ آدرسو بفرمایید که دوستانم بیارن. آدرسو بگید. آقای امینی
جانم
آدرسو بفرمایید این نکته ای که گفتید.
خدمت شما از ابن کثیر هست.
خب کدوم کتاب بفرمایید؟
نمیدونم کدوم کتابش ولی مطمئنم قربان. میخواید روی برنامه اینو دقیقاً میاد.
نه خب مطمئنی که آقای امینی عزیز ما که نمیگیم شما مطمئن نیستید. ما میخوایم مطمئن بشیم. شما آدرسشو بفرمایید ما اینجا ببینیم.
باشه. ببینید من این آدرس دیگه میدم. از سارمول مسلول صفحه 553 جناب آقای خطیب بغدادی اگه اشتباه نکنم.
چه کتابی یه بار ببینید؟
سارمون مسئول خطیب نیست.
نه سارمون مسئول ببخش مزه میخوام امام مالک هست. مزه میخوام مال خطیب بغدادی.
امام مالک هم نیست این کتاب. نه مال امام مالک نه مال خطیبه.
آقای امینی
جانم
آقای امینی من یه نکته خدمت شما عرض کنم. برای تعریف صحابه که اون هفته شما عرض کردیم و پاسخ دادیم این رو باید به شما بگم من توی مناظره از طرف مقابلم اجازه بدید از طرف مقابلم این تعریف رو خواستم. من میدونم علمای انسان تعریف کردم از طرف مقابلم این تعریف رو خواستم و گفتم طرف مقابلم جواب بده. اما اونی که من خواهش کردم هر کسی میخواد بیاد جواب بده چه مدیر شبکه کلمه باشه چه دیگران باشن از علما بیان جواب بدن، این سوالات من درباره عدالت صحابه بود. من شما من بگو آقا نه، بگو آره، من خیالم راحت میشه، تموم میشه. اون لحظه که عدالت یک ملکه در وجودش هست، یعنی همواره اینها اهل راستگویی هستن و اهل دروغگویی و نسبت دروغ دادن نیستن. من چند تا سوال در این رابطه کردم، کاری به تعریفش و توضیح صحابه و فلان اینا ندارم، چند تا سوال کردم، این سوالا رو شما بگو جوابش رو بگین، خب خیال ما راحت میشه. اونهایی که اتهام فحشا به همسر پیامبر زدن، اون زمانی هم که اتهام فحشا زدن عادل بودند یا نبودند؟ بودند یا نبودند؟ بله یا خیر؟
صد درصد عادل نبودند، منافق هم بودند.
خب پس همه صحابه پیغمبر
طبق آیات قرآنی، طبق آیات قرآنی کاری به حدیث نداریم، طبق آیات قرآنی که
خدا اگه کاری به حدیث نداریم
اینا رو مذمت کرده، اینا گناهکار نبودن بلکه منافق بودن.
آیا امینی اگر منافق بودن پس حسان ابن ثابت
نه، اصلا منافق مگه گناهکار نیست؟
منافق بودن، خود منافق بودن گناهکاره، خود منافق بودن از عدالت خارجه، ضد عدالت. پس در صحابه پیغمبر شما قبول کردید در صحابه پیغمبر منافقینی وجود داشتند و اینها صحابه پیغمبر بودند. همین الان هم از شخصی مثل حسان که شاعر پیغمبر هستش، بدری هستش، روایت تو کتب اهل سنت وجود داره و در عین حال منافق بوده، تهمت فحشا زده، حد هم برش جاری شده. خب وقت این عدالت کل صحابه رو مخدوش میکنه یا نمیکنه؟ بله یا خیر جواب بدید.
اگه اجازه بدید در صحیح بخاری حدیثش دقیقا حضور ذهنم نیست، نمیخوام یه آدرس یکی بدم، یه حدیثی هست که کسی از حضرت عایشه میخواست دفاع کنه، رفت یخه حسان رو گرفت، ولی حضرت ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها فرمود که ای فلانی کاری بهش نداشته باش، چون اون در جنگ بعد به خاطر پیغمبر، به خاطر خدا شمشیر کشیده و از پیغمبر دفاع کرده، من از تهمتی که به بنده زده من ایشون رو ازش میگذرم.
آقای
اصلا بس میخوام در قضیه نیست که بس.
شما صحیح بخاری رو قبول دارین؟
بله.
شما صحیح بخاری رو قبول دارین؟
100%.
صحیح بخاری میگه حسان تهمت به همسر پیامبر زده، پیغمبرم بهش حد زده. اگر عایشه گذشته و گفته آه کاری به کارش نداشته باش و بدری ها بخشیده شدن خدا کاری به کارش نداشته، پیامبر برای چه حد جاری کرده بر حسان؟
ببینید حضرت استاد ابو بکر، من باره اعلام کردم، اولا من یه عالمی نیستم که قشنگ
بشه. آیه امینی خب عالم نیستین، آیه امینی شما عالم نیستین عزیز من، پس خب گوش بدین من دارم توضیح میدم. از شما سوالم کردم، شما با ذهن قاطع میگم من امشب ثابت میکنم چی میکنم. من به شما گفتم آقا ثابت کردن شما از این کتاب از اون کتاب وقتی ثمره داره که جواب این اشکالات داده بشه. به شما دارم میگم حسان ابن ثابت بدریه، نمیدونم صحابه پیغمبره، تهمت به همسر پیغمبر زده، پیغمبرم حد بهش زده. شما میگه عایشه اینجوری روایت کرده، اگرم اونجوری روایت کرده حد بهش خورده دیگه.
همین بخاری هم شما هم میدونین، من حضور زن ندم، شما هم خبر داری میدونید دقیقا حضرت عایشه رضی الله عنها بهشون گفتن چون از پیامبر در جنگ بدر دفاع کرده و شمشیر کشیده،
من پس چرا حد خورده؟ پس چرا حد خورده؟
خودم گذاشتم.
آقا امینی پس چرا حد خورده؟ خب اینو شما بگو پس چرا حد خورده؟ من فکر نمی کنم خیلی نیاز به
شریعتو بلد نیستم جناب آقا صد عباسی.
خب دیگه خب اصلا
آقای امینی پس اگه بلد نیستید باید ببینید عزیز دل من، دوستان ما عالم هستن، سالهای سال زحمت کشیدن، تحقیق کردن، اطلاعات کامل و جامع دارن، مطالبی که به شما میفرمایند همه بر اثر اجازه بفرمایید همه بر اساس مستندات. خب شما وقتی خودتون اعتراف میکنید عالم نیستید چطور میخواید اون موقع بحث بکنید؟ من شما اسم یک کتاب رو نمیتونید بیارید، نمیتونید، نمیدونید نویسنده اون کتاب کیه؟
چرا میدونم؟
خب شما میدونم.
نه
آقای امینی عزیز، این آقای حسن که الان صحبت شد،
جناب اسماعیلی فرمودن یه لحظه خواهش میکنم، فقط یه لحظه
بفرم،
یه لحظه خواهش میکنم. الان آقای اسماعیلی فرمودن سارمون مسرور مال آقای امام مالک نیست بله. ولی خداوکیلی هست.
خب این
آقا بلش کن اصلا اون مال خطیب بغدادی رو میگم، مال ابو حاتم رازی رو میگم،
خب آقای
رازی رو میگم،
آقای امین این حرفا، این حرفا آقای امین عذرخواهی میکنم، این حرفا هیچ ثمره‌ای برای بیننده های ما نداره. من به شما گفتم همه آدرسایی که شما گفتی درست، همه کتاب های شما هم درست، همه نویسنده هاش هم درست، حرف شما روی سر ما. این سوال من رو جواب بدین، من از شما بپذیرم. شما میخواید عدالت صاحب صدا بکنید، چرا این طرف اون طرف میرید؟ این سوال شما گفتم من نمیدونم. خب بحثمون تمومه، بیننده دیگه هم اصلا 10-11 دقیقه هم
فقط آقای امینی، فقط همون مورد کتابی که گفتید آقای روستایی همین الان نشون شما میدن که هم شما متوجه بشین هم بیننده های ما متوجه بشن که اصلا اون کتابی که شما گفتید میگم نویسندش رو نمیدونید. آقای روستایی زحمت بکشید نشون بدید.
بله من الان این رو نمایش میدم. یه لحظه
خودت نمایش
میدم.
من یه سوال
بپرسم. آقای امینی فرصت دیگه نیست. من تشکر میکنم از شما، با شما خداحافظی میکنم چون دوستان اهل سنت زیاد پشت خط هستن.
خدا نگهدار. از صارم المسلول علی شاطم الرسول. این پایین صفحه رو اگه امکانش باشه ببینید اسم مؤلف
قد شد.
بله اسم، حالا اگه منظور استاد عباسی هم واسه باشه طوری نیست، این هم افضل جامعه کبیر. اسم المؤلف احمد ابن عبدالحلیم ابن تیمیه حرانی. کتاب ابن تیمیه.
آقای عباسی اگه شما زحمت بکشید،
شما یه بار میفرمایید مال امام مالکه، یه بار میفرمایید مال خطیب بغدادیه. بابا خطیب بغدادی متوفای 400 خورده ای، امام مالک 179، مال اونها نیست. از صارم المسلول مربوط است به ابن تیمیه حرانی. بعد اگه دوستان مونیتور استاد عباسی رو نمایش بدن، حالا ظاهرا مال من با مشکل فنی مواجه شده. بله
این کتاب از صارم المسلول علی شاطم الرسول، مؤلف احمد ابن عبدالحلیم ابن تیمیه حرانی ابوالعباس دار ابن حزم هم کتاب رو چاپ کرد. نه مال امام مالک، نه مال خطیب بغدادیه.
درست.
اصلا اینا لازم، اینا
اصلا ما
بحث نداریم.
نه ایشون باز روی اصرار داشت روی اینکه این کتاب، من گفتم فقط یه نمونه. خب شما ایشون وقتی اسم کتابو نمیدونن، مؤلفو نمیدونن، همینجوری رو هوای چیزی میگن بعد میگن تو فلان کتاب اومده. ضمن اینکه اصلا با بحث اون کتابم حالا آقای عباسی گفتن سلام نه، به قول طرفا پذیرفتیم اصلا.
ایشون رضایت، ایشون به رضایت عایشه که میرسه، میگن آقا در صحیح بخاری روایت هستش که عایشه گفت اشکال نداره، ایشون بدوی تهمت زده، من کارش ندارم. چطور اینجا بلدن این رو نقل بکنن، ولی به حد خوردن هستان که میرسه ایشون دیگه اینجا عالم نیستن. بخوره.
این دیگه بله. عدالت
داره اینجا دیگه عالم نیستم، میگن من نمیدونم. اونجا رو میدونن، میگه آقا روایت وجود داره، ولی به اینجا که میرسه میگه من عالم نیستم. اگر شما عالمی بعد تو هر دو مورد عالم باشی، اگر هم عالم نیست خب اونجا هم نباید بدونی دیگه.
ضمن اینکه اصلا اگه وقتی بحث علمی هست قاعدش اینه، درستش اینه که عالم در مقابل عالم قرار بگیره اگه بحث علمی قراره مطرح بشه.
ایشون نگفتم من سوال دارم، گفتم آره من اومدم اثبات کنم
همین دیگه. اگه میگفت سوال دارم یا یه شبهه‌ای دارم خب بحثی نبود. بیننده های ما خیلی زنگ میزنن، هم عزیزان اهل سنت هم دوستان شیعه، ولی وقتی که میان تازه ادعا کردن که آقای سجودی نتونست، من میدونم یعنی حد تا این مقدار هم حتی. خب اما ببینیم که خیلی هم وقت نداریم، وقتمون خیلی کمه. دوست بعدی که از شیعیان هستن پشت خط ارتباطی هستن، دوستان هم متفرمان به من بگن کدام عزیز پشت خطن. آقای یوسفی. بله آقای یوسفی از کرمانشاه سلام به شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
ارادت در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. محضر حضرت اساتی جناب آقای عباسی، جناب آقای روستایی و همچنین جناب آقای اسماعیلی مجری گرامی و کارشناس عزیز عرض ادب و احترام دارم.
سلامت
باشی.
عرض کنم خدمت شما یک سوال داشتم و یک مطلب انشاءالله عرض کنم محضر عزیزان بیننده.
بفرمایید.
اجازه میفرمایید؟
خواهش میکنم بفرمایید.
عرض کنم سوالم در خصوص شخصیت اعتقادی و اجتماعی جناب کربلاخباره که در این خصوص نهایت بفرمایید توضیحاتی بفرمایید که گویا ایشان مشاور فرهنگی و عقیدتی خلیفه دوم بوده. این سوال بنده بود اما توضیحاتی. الو.
بله بفرمایید آقای یوسف جان.
عرض کنم چند وقت پیشم در مناظره جناب آقای عباسی در خصوص قاتلین عثمان سوالی هم مطرح فرمودن که مطالب کوتاهی عرض کنم.
خیلی
اول اینکه چه کسانی جناب عثمان را کشتن که معاویه جنگ شروع کرد به عنوان قصاص قاتلین عثمان، که رهبر این کسانی که عثمان را کشتن چه کسانی بودن؟ یکی جناب طلحه بود، یکی جناب عایشه بود، یکی هم جناب محمد ابن ابی بکر رحمت الله علیه بود. از کنم محضر حضرت علی، اینها از طایفه و از دستگان جناب حبیبه خلیفه اول بودند.
بله.
از کنم خدمت شما، ماویه این جنگ شروع کرد. در این جنگ دو حالت پیش می آمد که یا حضرت امیرالمومنین باید این رهبران این سیام ها تحویل ماویه می داد یا تحویل نمی داد. اگر تحویل ماویه می داد و به هر حال ماویه این اشخاص رو می کشت، یعنی جناب عبیبک، جناب عایشه و جناب تنها که از بستگان عبیبک بود، اینا رو به قتل می رسان. بعدها نسل‌های بعد همینا می گفتن که علی بن ابی طالب خاندان عبیبک را تحویل ماویه داد و خب در از قاتل اینها امیرالمومنین است.
درست.
اما اگر اینا
آیه سفیدان یه خود کوتاه‌تر می‌فرمایید، چون ما کلا 4 دقیقه وقت داریم، باید سوالتون هم جواب بدیم.
چش. اگر اینا تحویل نمی‌داد، و به هر حال معاویه این کارو نمی‌کرد، خب بستگان خلیفه اولا نمی‌کشت. لذا این آقای معاویه که جزء صحابه هم محسوب میشه و جزء کسانی هست که عدالت اونها برای وهابی و اهل سنت محرزه است، از کنم خدمت شما 70,000 نفر رو کشت که این 3 نفر هم نکشند. یعنی 70,000 نفر، بیش از 70,000 نفر فدایی شد که این 3 نفر کشته نشد. لذا معاویه فقط هدف و انگیزش فقط جنگ علیه امیرالمومنین و قتل عثمان و از کنم خدمت شما قصد از قاتلین عثمان بهانه بوده.
بسیار
ممنونم.
آقا ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه. آقای یوسفی، دوستان اتاق فرمان اینجا برام پیام دادن که بسیاری از عزیزان اهل سنت تماس گرفتن و پیامک دادن، حالا بخشش هم به دست ما رسید، اگه فرصت شد تو یکی دو سه دقیقه اینا رو بخونیم که خلاصه از این حرکتی که این آقای هاشمی تو این شبکه وهابی انجام داده و این کتاب رو منتسب کرده، قرآن عزیز ما رو، به خلیفه عرشبت که سوم، این رو بسیار شدت اعتراض کردن، عرشبت که مطالبی گفتن. حالا این هم خیلی وقت نشد، هم ایشون یه سوال کردن، آقای یوسفی محمد آقا از تهران یه سوال پرسیده بودن آقای عباسی عزیز.
بله، حالا جناب محمد آقا توی صحبتشون بحث خوبی رو مطرح کردن، این که به هر حال پیامبر شهادت صحابه رو نپذیرفتن نسبت به حضرت علی علیه السلام و به شدت غضب کردن. 4 تا صحابه ماندن شهادت دادن. اگر این صحابه عادل بودن چطور شهادت این 4 نفر رو حاضر نشدن بپذیرن؟ و این با عدالت صحابه، خود این هم در تعارض و تضاد هست. اون سوال دیگر رو خدمت های روستایی باشین. فقط باش. من یه نکته عرض بکنم که این مسئله مهمی است. اهانت به قرآن، اهانت به پیغمبره، زمینه اهانت‌های دیگر رو فراهم می‌کنه. من از همه مسلمان‌ها، اعم از شیعه و سنی، می‌خوام این مسئله خلیفه سوم نیست که بگیم حالا چون خلیفه سوم گفته. اگر میگفت این کتاب حضرت علی علیه السلام هم هست،
بازم
ما به همین شدت با او برخورد می‌کردیم و این رو یک انحراف کلی می‌دانیم که اینها خیلی راحت تو شبکه‌شون هر مطلبی رو و هر مسئله انحرافی رو می‌خوام بیان می‌کنن.
خیلی متشکرم آقای عباسی عزیز، خدمت شما هستیم. آقای روستایی، اما من میخوام یه پیامکی حالا از دوستان اومده، هر شبت که عزیزی گفتن که شبکی کلمه بیشتر اختلافات برادران اهل شیعه و اهل تسنن رو بیشتر می نماید، خداوند هدایتشون کنه. عزیزی گفتن سلام، با عرض دستبوسی شما و تشکر از نقد و بررسی کتابهای کفرآمیز ابن تیمیه که خبر از دشمنی آشکار وی نسبت به اهل بیت علیهم السلام میشد. حالا چند تا پیامک دیگه هم از اهل سنت دادن که به شدت اعتراض کردن به این گفتار و حرفای آقای هاشمی تو شبکه کلمه. آقای روستایی وقتمون کمه، 2 دقیقه
ببخشید. ایشون فهمیدن راجع به شخصیت کعب الاحبار بگین، نمیدونم امکان فنی هست که لپتاپ من وصل بشه. اگر
امکانش هست سریع، اگر امکانش نیست که آقا توضیح بدن.
اگر امکانش من توضیح میدم، یا حالا منظور استاد عباسی
سیستمشون یه خورده در همون
بحث برنامه مشکل. کعب الاحبار نامش کعب ابن ماتع هست که ذهبی در تذکرة الحفاظ برمیگه و من کبار علماء اهل کتاب. این از بزرگان علماء اهل کتاب بوده و در زمان اوائف مسلمون شده. این یک عبارت. اما نکته جالبتر در سیر علامه نبلا میگه، خب میگه ایشون کان یهودیان فاسلم بعد وفات نبی و قدم المدینه من الیمن فی ایام عمر. بعد فجالس اصحاب محمد میگه در کنار اصحاب پیامبر نشست و برخاست میکرد. فکان یحدثهم عن الکتب الاسرائیلیه و یحفظ العجائب. میگه این آقا میومد از کتابای یهودی ها برای اصحاب پیامبر مطلب میگفت، از کتابای یهودی ها، یه عالم یهودی بوده از کتابای یهودی ها میگفت. سیر اعلام نبلا جلد 3 صفحه 489. حتی در از دفعه متشکرم، حتی در المنهر شهرستانی موجوده و در کتابای دیگر هم من دیدم که بسیاری از روایاتی که در مورد جسمیت خداست شهرستانی گفته، بله اصلا کعب الاحبار در کتابای مسلمی وارد کرده. یعنی بسیاری از روایات که امروزه ابن تیمیه و وهابی و روش منوب میدن قبولش دارن و نعوذ بالله نسبت جسمیت به خدا میدن، همش ریشش هم آقای کعب الاحبار،
که این آقا مشاور خلیفه دوم بوده.
حالا بله چون بعضی نقلات بله هست.
درست. بسیار متشکرم از شما آقای عباسی، از شما ممنون و متشکرم. خیلی زحمت کشیدید، خدا به شما اجر بده و واقعا زحمت میکشید، تلاش میکنید در طی یک هفته و این برنامه به خوبی تقدیم حضور شما بینندگان عزیز میشه. انشالله که مورد توجه شما هم قرار گرفته باشه. من واقعا عذرخواهی میکنم به دلیل اینکه همیشه همین اتفاق میفته، یعنی دوستان زیادی میان پشت خط، تلفن های ما دائم زنگ میخوره اما نمیرسیم که در خدمت دوستان دیگر باشیم. یک نقطه بیشتر فرق میان رحیم و رجیم نیست، از نقطه ای به ترس که شیطانیت کند. خدا نگهدار.
سکان زمین و آسمان است علی، سلطان همه جهانیان است علی، گل واژه منشف است علی اعلا، سرچشمه ی فیض بی کران است علی، شاهنشهی و شد نجفت مرکز شاهی، ایوان تو نور است و جهان جمله سیاهی، مولای پای کسی در حرمت جایی بگیرد، از لطف خرید و شبی تو به نگاهی، دیوار حرم سنگ حرم گر قسمت من بوسه به خاک نجف افتد، سختت میارم به حرم بار گناهی، چون ذره و تو آفتابی، همه خاک رها تو و سرابی، یک عمر دلم را به تو بستم که از آن رو گویی به من ای شاه تو هم جز سپاهی، دریا مثل کوچک بحر کرم توست، میمیرد اگر آب ننوشد لب ماهی، گم گشته ی طوفان بلا به سراغت آید، نشود در دو جهان غرق تباهی، از کودکیم حب تو با شیره ی جان دار، مادر به امیدی که شبم آنچه تو خواهی.
علی امام تابه آفرینش خداوند کمال و عقل و بینش، همه چون ذره با تو آفتابی، همه خاک رها تو بود ترابی.